صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دانش فلسفه اسلامی در طی تاریخ فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده تا به نقطه کنونی رسیده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت توجه به دانش فلسفه سیاسی اسلامی، مسیر احیای این دانش فراهم آمده است. در ایران علامه سید محمد حسین طباطبایی و استاد مرتضی مطهری از احیاگران عرصه اجتماعی فلسفه اسلامی به شمار می روند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این مسئله دغدغه تعداد بیشتری از پژوهشگران عرصه فلسفه سیاسی اسلامی قرار گرفته و آثاری نیز در این زمینه منتشر شده است. در راستای تبیین فلسفی انقلاب اسلامی ایران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به برگزاری همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در بهمن ماه سال 1387 همت گماشت. در ادامه این همایش که تحت اشراف و سخنرانی آیت الله العظما جوادی آملی برگزار شد، به مجموع فعالیت‌هایی مثل چاپ و انتشار 4 جلد مجموع نشست‌ها، گفتگوها و سخنرانی‌ها از جمله سخنرانی حضرات آیات عبدالله جوادی آملی، جعفر سبحانی و مرحوم یحیی انصاری شیرازی که در این کنگره مجموعه مباحث آیت الله العظما جوادی آملی در یک مجلد با عنوان سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه 8 گفتار به صورت مستقل آماده شده است. چاپ و انتشار 4 مجلد مجموعه مقالات همایش به اضافه 1 جلد چکیده نشست‌ها و مقاله‌ها. چاپ 12 اثر مستقل در حوزه مباحث فلسفی سیاسی متعالیه با عناوین مقدمه بر حکمت سیاسی متعالیه، مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، مقایسه انسان شناسی از منظر هابز و علامه طباطبایی، درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه، درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتعلقین، فلسفه سیاسی صدرالمتعلقین، خوانش سیاسی متون حکمت سیاسی متعالیه، مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه، امنیت متعالیه، سیاست الهیه در حکمت متعالیه، شرح مشهد 5 رساله الشواهد الربوبیه، حکمت سیاسی متعالیه، فلسفه علم سیاست و حکمت متعالیه میتوان اشاره کرد. همچنین در این مدت نشست‌های مختلفی درباره مباحث فلسفه سیاسی متعالیه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شده است. دومین کنگره حکمت سیاسی متعالیه با موضوع دولت متعالیه در فلسفه سیاسی اسلامی که در تاریخ 17، 18 و 19 اسفند 1400 برگزار می شود، مجموع فعالیت های خود را با آماده سازی مجموع مقاله های همایش در 1 مجلد، مجموعه مصاحبه های کنگره در موضوع ماهیت و مسائل دولت متعالیه در 1 مجلد، کتاب حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی، تألیفی از مجموعه 27 نشست حوزه و دانشگاه که به همت آقای دکتر سید جواد میرخلیلی در حال آماده سازی برای انتشار است، مجموعه 16 جلسه برگزار شده درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه با ارائه استاد سید مهدی امامی جمعه توسط پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در شعبه اصفهان برگزار شده است. متن این درس گفتارها در حال نگارش است. مجموعه 6 جلسه برگزار شده درس گفتار فلسفه امنیت در حکمت سیاسی متعالیه با ارائه استاد نجف لکسانی در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه، مجموعه 99 جلسه برگزار شده درس گفتار رساله المظاهر الالهیه با ارائه استاد مرتضی جوادی آملی در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه، مجموعه 6 جلسه برگزار شده درس گفتار فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه با ارائه دکتر جهانگیر مسعودی در پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه با همکاری مجمع آبی حکمت اسلامی در مشهد، مجموعه 7 جلسه برگزار شده درس گفتار فلسفه فقه سیاسی متعالیه با ارائه استاد احمد مبلغی، برگزاری 14 کرسی ترویجی و نشست از مجموع مقاله های پذیرفته شده که 2 کرسی در تبریز و 1 نشست در مشهد و مابقی در قم برگزار شده است، برگزاری نشست رونمایی کتاب سیاست الهیه در حکمت متعالیه در خرداد 1400 و برگزاری نشست نقد این کتاب در دیماه 1400 با مشارکت مجمع عالی حکمت اسلامی، و همچنین برگزاری 3 نشست به زبان عربی با اساتید جهان اسلام به منظور غنابخشی و توانمندسازی فلسفه سیاسی اسلامی از فعالیت‌های دومین کنگره می باشد. گفتنی است فایل‌های صوتی و تصویری تمامی درس گفتارها، نشست‌ها و کرسی‌های برگزار شده که بالغ بر 190 جلسه می باشد توسط کنگره حکمت سیاسی متعالیه در رادیو و تلویزیون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کانال‌ها و شبکه‌های مختلف اجتماعی پژوهشگاه ارائه شده است. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی نبینا محمد و آل الطیبین الطاهرین. و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق الله العلی العظیم. با تقدیر از عزیزانی که با زحمات و تلاش‌های اونها این حکمت سیاسی متعالیه در این دوره، این همایش ملی و در دوره گذشته سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه برگزار شد، جناب آقای دکتر شریف لکزایی، دوستان دیگر در گروه فلسفه سیاسی، در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، در همایش‌های پژوهشگاه و کل پژوهشگاه که در این مورد همکاری داشتند، در این جلسه استفاده می‌کنیم از جناب استاد آقای دکتر صدرا که سمت استادی نسبت به همه ما دارند و بهره‌مند می‌شیم از فرمایشات ایشون، و انشاءالله بعد از فرمایشات جناب آقای دکتر صدرا ما فرمایشات و سخنان خانم دکتر کیخارو خواهیم داشت و در ادامه از بیانات آقای دکتر یوسفی راد استفاده میکنیم و در پایان انشاءالله از بیانات آقای دکتر دلیر بهره‌مند میشیم. بله آقای دکتر استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و تبریک ایام خجسته و کسب اجازه از محضر افاضل جمع حاضر و مخاطبینی که حالا چه به صورت زنده چه در آینده این بحث ها رو در خدمتشون هستیم. عنوان بحث بنده رو حکمت دولت متعالی مطرح شده. می توانیم اونو حکمت متعالی حاکمیت، حکومت، حکمروایی و دولت هم بگیم. حتی دولت، حاکمیت، حکومت و حکمروایی حکمت متعالی از زاویه دیگری. من خلاصه بحثم رو اشاره میکنم، اصدار بحث رو بعد در وقتی که داریم یه مقداری هم توضیح میدیم، هم مستنداتی رو اگر ضرورت بود تقدیم میکنیم خدمت شریف عزیزان. دولت به هر حال نهاد سیاسی هست، نهاد هیئت حاکمیه نظام سیاسی محسوب میشه. اینجا در هر کشوری اینا وجود داره. در حکمت متعالی در حقیقت که هم وجه تمایز حکمت متعالی هست، هم امتیاز حکمت متعالی است، به پدیده ها مراتب سگانه شون مورد بررسی قرار میده. خواستگاه، جایگاه و نقش رو. الان خواستگاه، جایگاه و نقش دولت هست در حقیقت، تحت عنوان وجود، ماهیت و عوارض. وجود که اصل ضرورت و زیبایی اینها هست، ماهیت که حدود و احکام اونها هست، و واقعیت هم که عوارض نهگانه شه، کمیت و کیفیت و زمان و مکان و کنش و واکنش و رابطه و نسبت و اضافه، این عوارض نهگانه هست که امروز تحت عنوان کارکرد و ساختار بحث میکنیم. حالا چه کنش و روش و یا رفتار نیروهای دولت هست و دولتی هست، شخصیت های حقیقی است، و چه نهاد دولت که میشه کارکر و ساختار نهاد دولت که امروز بیشتر اینا مد نظر هست. با همین عناوین، حالا یا اصلاحیت رو به کار میبره یا حکمت ساخت رو به کار میبره و مانند اینها رو، مثل حالا دانشمندان ما از فارابی، خواجه نصیر تا شخص ملا صدرا. خب این که مشخص هست. مطلبی که ما داریم که اگر توجه بهش بکنیم، من معتقد هستم، حالا اشاره خواهیم کرد، کارآمدی دولت و نظام سیاسی اسلامی رو فوق العاده افزایش میده. یعنی کاملا دولت رو کارآمد میکنه. در دنیا هم الان بحران دولت رو دارن، بین دولت حداقل و حداکثر در تردد هستن، تردید و تردد هستن، همه دنبال نظریه میانه و متعالی میگردن. همه دولت حداقلی سرمایه سالاری نشون داده هم گرفتاری که در غرب هست، دولت سالاری حداکثری هم که در شرق هست، اونم بحران خاص خودش رو داره. خلاصه بحثم اینه که اول خاستگاه دولت رو تقریبا در حکمت متعالی یک فرانهاد سیاسی است، نهادی در ردیف نهادهای دیگه نیست، در نهاد فرهنگی و نهادهای اقتصاد، حتی نهادهای سیاسی مثل احزاب فرانهاده. جایگاهش هم فرابرد سیاسی میکنه. میگه امرای المسافرین، یعنی جامعه رو یک تیمی میدونه که جامعه در حال سفره، این رو امیر سفر، امیر الحاج، امیر سفر، حتی با همه اصطلاح به کار میبرن. یا فرانهاد رو وقتی کلمه، هر کدوم کلمه اکمل رو مطرح میکنه یا کلمه مطلق به کار میبره ملا صدرا، منظورم نقش فرانهادیش همون خود فرانهاد بودن این نهاد هست که میگه بالا سلام علیکم و اصطلاحاتی از این قبیل به کار میبره، اشاره خواهیم کرد. سوم نقش دولت هست، نقش راهبردی داره، راهنمایی و راهبری داره که در دو فصل ویژگی های اول ریاست رو مطرح کرده که همون راهنمایی است، سیاست گذاری است در حقیقت، و دوم ویژگی های در فصل دیگری هم کامل 12 ویژگی برای شرایط دوم رئیس مطرح کرده. تو فارابی اینا به عنوان رئیس اول و رئیس دوم مطرح شدن. خب ملا صدر بنا به عللی و حتی حرکت تکاملی میگه نه، ویژگی اول رئیس که راهنماییه، ارائه طریق باید بکنه، سیاست گذاری باید بکنه، حکومت و دولت، دوم ایصال المطلوب باید بکنه، رهبری باید بکنه، اون راهبرد راهبری است، این راهبری راهبردی است در حقیقت، که بازم مفصل آمده یک فصل رو اختصاص داده هستم به این که 12 ویژگی برای این برشمرده که ویژگی هایی که و شرایطی که رهبری نیاز داره که رهبری سیاسی بکنه. پس این سه مورد رو که مطرح کرده، خواستگاه، جایگاه و نقش دولت رو، در حقیقت وجود و ماهیت و عوارض که بحث میکنه، یا هستی و چیستی و چگونگی دولت رو داره بحث میکنه در این بحث ها، فصل ها. به تعبیر فلسفی حقیقت و ماهیت و واقعیت دولت رو مورد نظر قرار داده. منم خودم رساله ارشدم که علامه جعفری استاد راهنمام بوده، آقای دکتر داوری هم استاد مشاورم بوده و سایرین، موضوعش حقیقت، ماهیت و واقعیت سیاست هست، ملهم از همین مطلبه که خب امضای شخصیت بزرگواری مثل علامه جعفری هم زیرش داره، همین مطلب هست. و یا به بار دیگه مبادی دولت رو داره مطرح میکنه، بعد مبانی دولت رو، بعد مظاهر دولت رو، مبادی اندیشگی و ارزشی دولت رو، مبانی بینشی و منشی دولت رو، و مظاهر کنشی و روشی یا رفتاری نیروهای دولتی رو، نیرو انسانی رو، و یا عرض کنم حضور مظاهر و مظاهر عرض کنم حضورش ساختاری و کارکردی خود نهاد دولت رو، نهادی که گفتیم الان نهادیست فرانهادی و راهبردی فرابردی. فرابردی یعنی چی؟ یعنی میخواد جامعه رو از وضعیت موجود پیشرفت بده به طرف مطلوب، یعنی مدیر پیشرفت جامعه هست. این فرابردی منظوری از وضعیت موجود استصلاح خلق به ارشاد من العاجل الی العاجل، استصلاح خلق هم میخواد بکنه، نمیخواد اصلاح خلق بکنه. عزیزان اهل فضل هستن، باب سیره استفعال برده. یعنی چیه؟ یعنی زمینه ها رو فراهم میکنه دولت، موانع رو فراهم میکنه که مردم خودشون جامعه اصلاح بکنه، پیشرفت بکنه. جامعه نخواد پیشرفت بکنه، امام علی هم که رهبریش باشه خونه نشین میشه، همه معصوم هم خونه نشین وقتی جامعه نباشه. جامعه اگر باشه امام خمینی هم پیروز میشه، موفق میشه. پس این جامعه رو ما باید کاری کنیم، یزع عنهم اسرهم و اغلال علت کالد علیهم، موانع رو برداریم. دولت کارش اینه شرایط رو فراهم کنه که خود جامعه امام صادق میفرماید مثل باغبان دولت. چه کار میکنه دولت؟ دولت میرویانه؟ نه، طرف گفتش کار چیه؟ گفتش ما میرویم. گفتش نه، شما نمیرویید، شما مثل باغبان شخ میزنید، بذر رو میکنید، مازاد آب میدید، و چی؟ خودش خداوند میرویونه. ولایت با امامه. خداوند ولی هست، اون میگردونه، پیش میبره و مردم رو. ولی شما این کار رو میکنی، دولت این کار رو باید بکنه. این کار رو بکنه مثل باغبان. باغبان چه کار میکنه؟ معمار چه کار میکنه؟ دولت هم معماری میکنه، همین معماری میکنه دیگه، جلو میره. بدون معماری آنارشیه. اما اگر معمار باشه، بنا و فلان نباشه، بازم چیز جلو نمیره. اینا با هم باید باشه. پس این سه تا مطلب رو ملا صدر کاملا میاره با ادبیات خاص خودش. مثلا عمر آل مسافرین رو مطرح میکنه، فلان رو مطرح میکنه، داره بحث میکنه، میگه زندگی یک سفر جامعه مسافرینن، فلان مرکبش، اما اقتصاد مرکب ما هست، اونم جاده است. چیه؟ عرض کنم اینا هم چیه؟ عمر آل مسافرینن. دولت در حکم امیر سفر رو داره دیگه، امیر سفر مشخصه چیه و مانند اینا. با همین ادبیات بسیار روشن، بسیار دقیق، کامل، جامع، بنیادی، نظامن، هدفمند داره مطرح میکنه. ولی ادبیاتش، ادبیاتو به هر حال خاص خودش که امروز هم فهمیده میشه، اما باید با نگاه محتوای به این نگاه کنیم. چهارم، کارویژه دولت هست. تقریبا میشه گفت این دوتای اول رو تقریبا مشترک تو کل دنیا، یعنی دولت فرانهاده، دولت از کنم حضورش نقش فرابردی داره. اما در بحث سوم که دولت نقش راهبردی داره، ما دو سه تا گزینه داریم: دولت کارگزین، دولت کارگزار، دولت کارپرداز. در حقیقت ما این مدل کارگزاری هست که اشاره خواهیم کرد، این نقش راهبردی داره، اونا نقش غیر راهبردی میشه. غیر از این ما سه تا الان الگو در دنیا داریم که این الگویی که ما الان میتونیم واقعا جهش پیدا بکنیم و پیش بریم، الگوی کارگزاریه. حالا کارویژه در حقیقت دولت چیه؟ کارگزاری از کنم حضور شریف شما روبروی کارگزینی که دولت حد اکثر دولت هم مالکه، هم مدیر هم مجریه. دولت که حد اکثر دولت سالاری است که نظام های چپ و سوسیالیست الان این رو دارن، و دولت راست که دولت حداقلی سرمایه‌داریه، عملا سرمایه‌داران به اسم مردم به کام ثروتمندان با ابزار دولت. دولت ابزار شرکت سهامیه، شرکت سهامی گردن کلفتاست. این گرفتاری، این که حضرت امام توی وصیت مرتب میگه دوچار این دوتا نشین، ایناست. با این مدل ما میتونیم از این جلو بریم، از مزیت هر دو استفاده کنیم، از زیانهاش اجتناب بکنیم. با نظر با این کار میشه، این کار میشه دیگه. وقتی وارد شدیم دو تا کارکرد داره. پس کارکردهای دولت چی هست؟ کارکردهاش یکی سیاست گذاری، یکی سیاست مداری است. الان ما تو سند الگو تدبیر 252 آوردیم که تقویت نقش، تقویت کار، به اصطلاح کارکرد حاکمیتی دولت و با واگذاری مسئولیت‌های غیر حاکمیتی و تصدی گرایانش. دولت نباید مجری بشه، دولت کاری که بخش عمومی میکنه نباید بکنه، دولت که نقشی که عرض کنم خصوصی میکنه نباید بکنه. الان درگیره دولت، الان مدلی که داریم همه کارو هیچ کار است. اما دولت رو باید بریم دولت کارگزار بکنیم، دو تا کارو بکنه. سیاست گذار بگن سیاست های کلان ترسیم کنه. معمار چه کار میکنه؟ دولت معمار همون کاری که معمار در بنا میکنه، با همه اصطلاحا کل رئیس البناون للبناون، یعنی با همه اصطلاح اومده رئیس بناون که خب معمار دیگه، کل بناون العلوم والفنون، یعنی دولت بناون اینا، خودش بنا نمی کنه، بنیان میگذاره، با چی؟ با ایمان مدیریت میکنه، بسیج میکنه، سازماندهی میکنه. دولت میشه چی؟ میشه قرارگاه پیشرفت کشور. قرارگاست، صف نیست که خودش بره جلو به جنگه، نه، مردم میرن میجنگن. اما خب نیاز داریم یه قرارگاه پشتیبانی هماهنگی نیاز داریم. دولت خیلی نقش مهمی داره. بعد دولت نباید سازمان باشه، خودش اداره بکنه و خودشو ببینه. دولت نباید ستاد باشه، ستاد هماهنگی، کل نیروهای کشور رو باید بسیج کنه، سازماندهی بکنه. با همه ادبیاتان چون تو ملا صدر میبینیم میگن اینا رو سازماندهی بکنه، فلان کنه، بعد به پیکره واحدی بکنه برای زده بودن بدیه ها، ایجاد خوبی ها، یعنی فرصت ها و تهدیدها دیگه. تهدیدها رو کاهش بده، رفع کنه، از بین ببره، اگر میتونه تبدیل فرصت کنه. مثل سیل با سد سازی تبدیل به سازندگیش میکنی یا نمیکنی؟ میگه اگر نمیتوانه کاهشش بده، ریشه کنش بکنه، مثل وبا فلج اطفال ریشه کنش میکنی. اگر نمیتونه کاهشش بده، مثل زلزله طوفان نمیتونه از بینش ببری، فرصت رو در تعدیل و کاهش باید بدیم. دولت کارش اینه با کمک ملت، وقت فرصت ها رو به چه کار کنه؟ حفظ کنه، حد اکثر سازی کنه و حد اکثر استفاده به این از اینا بکنه. این میشه دولت، دولت کارآمد. با همین ادبیات عرض کردم، اما خب یه مقدار زبانی به زبان روز شما بعد الان ما نیاز زمان ما از این آب جیهون رو اگر نتوان کشید، کشید هم به قدر تشنگی شاید کشید، تا چه باشد از کنم آب چیز رو قسمت یک روزه. قسمت ما الان ما باید توجه به نیازمون، زمانمون، زبانمون بریم از این دریاها استخراج کنیم و استفاده بکنیم. پس مطلب کارکرده هم روشنه، کارکرد سیاست گذاری و سیاست مداری. الان خیلی وقتا تنها کاری که نمی کنیم، شما الان میبینید بخش مسکن فرام بنگادار همه کار هستن. بنگا قیمت تعیین میکنه، دولت میفته میگه مثلا 5% 10% زیر قیمت بازار، یعنی بنگا مسکن رو بنگادار رو چیز میکنن، بازارتون بنگادار رو چیز میکنن. اما اون قلبه چرا؟ چون از حکمت فاصله گرفتیم، از این فاصله گرفتیم، کار آمدیم اون مشکل پیدا کردیم و این رکود تورم ایجاد شده. این ناشی از رکود تورم سیاسی مونه، اقتصاد زادن، اقتصاد سیاسی ما مشکل داریم، اون از فرهنگ و فکری مونه. ما از حکمت فاصله گرفتیم، میشه رکود تورم چون برگن تو حکمت حل میکنید، اینو راحتی حل میکنید، اینا قابل حل لاینحل که نیستن. بارها مقام منظمه نمرید دارم، ما مشکلمون لاینحل نیستن، قابل حل هم خیلی هم به سادگی قابل هم، ولی اینا رو بفهمیم جدی بگیریم. بحث بعدی که ما داریم دیگه شؤون سگانه. سه تا شأن داره دولت. حالا شأن هدایت داره، ولایت داره، امامت داره، هم راه نماز، هم سرپرسته، هم از کنم حضور شریف شما، یعنی مالک کشورین. در نظام سلطنتی دولت مالکه، مردم مملوکن، ملت هم ملک ملکه، اصلا برای هم بهش میگیم. اما در این ولیه، پدر مادر ولی فرزندن، مالکش که نیستن که، سلطان بهش ندارن، ولیه در جهت رشدش عرض کنم حضور شریف خیرش رو این رو چیز میکنه. ولی اگه کشیدن بهش بزنه قرمز شد دیه داره، ای فرزند مازمین، بله شما ولیش هستی، شما که مالکش کسی، شما مالک ماشین هستی، میتونی بندازی تو دره، میتونی به هدیه بکنی تو، ولی آتیشش بزنی کسی نمیتونه من چیز کنه. از نظر اخلاقی بده، ولی از نظر قانون ما قانونی هم کرد ماشینشو کسی مثلا چیز کرد، از مگر من مدعی عموم بیاد بگه به نام منابع عمومی، ولی به نام شخصی نمیتونه. اما بچه تو اگر یکم چیز کردی برای مجازات داره. پس ما مانند اینا دولت هم اینه، دولت ولیه و ولایت داره و امامت داره، یعنی هم راهنماست، هم سرپرست، هم راهبری سیاسی. راهبری سیاسی هم خب به هر حال دیگه اینجا دوستان عنایت داره، بین شیعه و تسنن این صحبت ها وجود داره. سه تا شأن داره، هم مربیه، هم معلمه، هم مدیره. سه تا شأن داره، هم تربیت سیاسی کارشه، مردم سیاسی هستن ولی خب نیاز به تربیت داره یا نداره، مردم عاقلن ولی نیاز به علم داره یا نداره. پس عالم عالم به سیاسه و ساست العبادم هست که دیگه این تصریحات حضرت امام هم هست که علاوه بر اینکه مربیه، مربی تربیت سیاسی باید بکنه جامعه رو، تعلیم سیاسی باید بده، باید سیاستگزار و سیاستمدار جامعه هم باشه، ساست العباد باشه، مثلا تدبر کنه، تدبیر کنه، برنامه‌ریزی بکنه. الان یکی از بزرگترین مشکلات کشور بی‌برنامگی است، بی‌برنامگی داره دمار از دو کشور در میاره. هیچ برنامه برای اداره کشور نداریم، هیچ جناح هم نداره. چرا؟ برای جریانات فکری ما به جای اینکه حکمت تولید کنه وارد حکومت بکنه مشغول جدل، و جریانات جناح‌های سیاسی هم به جای اینکه برنامه تولید کنن، کادسازی کنن، رقابت سالم سازنده بکنن، یا الله سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، مشغول جدالن. تنها کاری که نمی‌کنن برنامه تولید می‌کنن، فرض کنن کادسازی نمی‌کنن. دولت میاد روی کار میخواد کار بکنه، نه برنامه دارن نه کار دارن، همش هم اینطوریه. نه اینکه فکر کنم مثلا این دولت بلد، چرا اون در دنیا اینا ایجاد میکنه، این تولید میکنه، افراد که نمیتونن. خب و عرض کنم حضور شریف شما، سوم هم این قسمت مهندس معماری کشور باید بکنه، مهندسی کشور، نهادسازی و نظام سازی باید بکنه. کی میتونه کنه؟ دولت. چرا استران چه همون مهندسی معماری میکنه، حکم معمار حالا کشوره، معمار پیشرفت کشوره، نهادسازی میکنه، نظام سازی میکنه و فلانه، بعد مدیریت سیاسی میکنه. چند دومه؟ چند سومش هم آسیب شناسی و آسیب زدایی باید مرتب بکنه، ما مرتب جامعه رو باید شروع کنه یه بازمهندسی بکنه، مهندسی مجدد مکرر و مستمر. یا ای الذین آمنو، آمنو مرتب باید مردم فرهنگشون اقتصاد سیاست به روز بکنیم که الان ما میبینیم گرفتاری ها رو داریم. خب این که انجام شد از کنم حضور شریف شما، حالا من از کردم مستنداتی رو اینجا آوردم از عین ادبیات خارجی ملا صدر اینجا هست، حالا دیگه ما وقتمون میتونیم رو این چیز نکنیم، ولی اساسا اون نقش فرانده دولت، نقش فرابخشی دولت، دولت فرابخشی، نقش فرابخشی داره، نقش میانبخشی داره، نقش کلانبخشی داره، همین حتی نقش زیربخشی داره. اون نقشی که گفتین شامل همین ایناست. فرابخشی باید تا اعتدال تو جامعه برقرار کنه. فرابخشیش اعتداله که اونجاست که میگه کلماتی مثل اکمل اجزاء مدینه، یا میگه ریاست مطلق، مطلق تو اونا که ابسولوتیسم مطلقه، نمیدونم یعنی خودکامه، خودرأی و خودمحوریه، یا سلطه شخصی، خاندانی، خانوادگی، یا ملوکی، یا موروثی که نی. مطلقه یعنی فراگیره، یعنی هیچ نهادی تو جامعه بالاتر از دولت نیست. دولت بالاترین نهاد تو چیز، هر نهاد دیگه ذیل این فراگیره. حالا قانون وقتی میگیم دولت، منظور قوه مجریه نیست، هیئت حاکمه است، یعنی رهبری رو بگیر تا قوای مختلف، تا استاندار، اینا هر کدوم در جای خودش. بنابراین این ادبیات رو به کار میبره، منظورشون اینا رو مطرح میکنه که حالا هست، یعنی این متونش اینجا آوردیم مستنداتش رو. اون جای فرانهادیش و فرانهاد فرابردیش، اون نقش میانبخشیشه که تعادل باید در جامعه برقرار کنه. بین اقتصاد و فرهنگ کی باید تعادل برقرار کنه؟ بین نیروی کار و بازار کل کی باید تعادل برقرار کنه؟ توازن برقرار کنه. بین عرضه و تقاضا که کشور از رکود در بیاد، از رونق بره، باید تعادل برقرار بشه. یعنی هم جلوی تعادل باید مثلا رونق ایجاد کنه، یعنی بین رکود و تورم باید تعادل و توازن برقرار کنه. بین عرضه و تقاضا باید اینو برقرار کنه. عرضه و تقاضا فقط اقتصادی نیست، سیاسی هم هست، فرهنگی هم هست. بین داخل و خارج کی باید توازن، بین استقلال و آزادی کی باید توازن برقرار کنه؟ نقش دولته که نقش میان بخشیشه، بین اینا باید توازن برقرار کنه. خب عرض کنم که بازم عرض کردم خدمت شما که میگه رؤسا قوافلن و امراها مسافرین به سوی، حالا اوی هم به سوی خدا هستن، به سوی هدف هستن، که اینا باز میکنه، مفصل اینا مطرح میکنه. عرض کنم حضورش نگاه اسفاری داره، این نقش دولت چه امیر این سفره، سفر اول دو اون سو هرچی، سفر چهارم که دیده سفر چیه، باید چیکار کنه؟ حرکت بده به طرف ببره. با این نگاه اسفاری و نگاه مبدا و معادی داره نگاه میکنه، یعنی نگاه مبدا و معادی، از مبدا باید ببره معاد، اسفار در این وسط در خط شکل میگیره. و از کن نگاه فرابخشش که اشاره کردم در فصول مربوطه هست، در فصل هشتم و فصل نهم که ویژگی را بیاره، یا مثلا اون بحث عرض کنم حضور شریف شما بحث بعدی هم که وارد میشیم، بس همون کارگزاری، ریشوی کارگزاری، اونجا معمولا کلمات مثل ریاست رو بکارن. خود ریاست یعنی همون کارگزاری، نمیگه باید اجرا بکنه، میگه سلسله مراتبی وجوده تا میاد به نیروهایی که دیگه کارشون خدمات رسانی، ایشون کارش ریاسته. سلسله مراتب همطور که مثال هم میزنه، میگه مثل قلبه. حالا فاروی میگه مثل عقله، یعنی در حقیقت جامعه هم دولت نیروی مدبره است، هم نیروی محرکه است، و این دوتا نیرو مولده جامعه هستن. دولت جامعه رو به تولید واب میداره، حالا تولید اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. یا مثلا رئیس مطاع بودن، مطاعه. از این اصطلاحات وقتی به کار میبره، اینا داره وارد فاز این مطلب میشه که حالا مطلبش من هست اینجا، نمونه هایی رو هم آورده، مثالی رو هم زده مفصل، نقش دولت رو به این معنا داره مطرح میکنه. عرض کنم حضورشون همینطور سایر موارد، یعنی سایر موارد هم که عرض کردم یک به یک بنابش، حالا هم توی مقاله هست هم توی اینجا من آوردم خودم دوستان که اگر خواستن تقدیم میکنم خدمتشون. بنابراین اگر ما بریم این مسئله رو تحقق ببخشیم که کاملا الان شرایط فراهمه، ما توی اولگستان پیش رفتن دیدیم اینا رو، کاملا دیدیم اینا رو تحقق ببخشیم، هر اندازه تحقق پیدا بکنه، دولت کارآمد میشه. دولت که کارآمد شد، کارآمد ملی رو چه اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی رو بالا خواهد بود. اونم نظام کارآمد میشه، بساز مشکلات رو حل میکنه، میندازه تو فازه که بعد انجام میگیره. ما به هر حال گام اول عزیزان استظهار دارن، گام اول ما گام حالا انقلاب بوده و نظام سازی کردیم، سه مرحله رو طی کردیم. مرحله نهادسازی بوده و تأسیس نظام جمهوری اسلامی که یه خود انقلاب هم بی‌بدیل بود، هم ضد استبدادی بود، هم ضد استکباری بود، هم طرح جایگزین داشته. ما در قم مثلا مشروطه آزادی بود، نه استقلال بود، طرح جایگزین هم نداشته، نه حکومت جمهوری اسلامی. وقت جمهوری اسلامی یه طرح بدی است، یعنی واقعا الگوی بدی است. ما الگو نداشتیم، یعنی در ایران ما سلطنت داشتیم، همیشه جمهوریت نداشتیم. در اسلام این مدل جمهوریت رو نداشتیم. در البته ریشه در خود اصل اسلام داره ها، اما به این مدل پیاده نشده بود. در جمهوریت هم نگاه اسلامی نداشتیم، یعنی این فرصتی است، یعنی جمهوری اسلامی هم فرصتی است برای اسلامیت، هم فرصتی است برای ایرانیت، هم فرصتی است برای چی؟ جمهوریت اصلا، یعنی فرصت برای همه اینها، راه رو نشون میده. خب اومدیم نهادسازی کردیم و نظام سازی کردیم. مرحله دوم دفاع مقدس بوده، یه جنگ جهانی دوم سوم رو در حقیقت درگیر شدیم که کل دنیا یه طرف، ایران یه فئه اقلیه یه طرف، تونست سربلندش بیرون بیاد، به معنی قدرت منطقی بیاد بیرون. اینا آمدن که ما رو نابود کنن، برعکس شد و تثبیت شد نظام جمهوری اسلامی، یعنی شعار انقلاب، استقلال، آزادی جمهوری اسلامی تثبیت شد. بعد مرحله سوم بعد از دفاع مقدس وارد چی شدیم؟ مرحله توسعه زیربنایی شدیم. اهم توسعه زیربنای کشور تولید شد. اما به سبب اینکه برنامه ما ضعف داشتیم، کادرسازی و برنامه سازی ضعف داشتیم، گفتم جریانات فکری ما به جای اینکه نظر سازی کنه، اینا رو نظر تولید کنه، نظر عدالت، نظر کارآمدی، نظر پیشرفت، مشغول چی شدن؟ دعوا بین جمهوریت اسلامی هست. هنوز 40 سال راه نشدیم. این میزنه به جمهوریت، میزنه به اسلامیت. شما میبینید تو جریان چه حوزه‌ایش، دانشگاهیش، بابا بیاد از این چاله بیاد بیرون، این همه نظرات باید تولید کنی که بتونه اداره کنی کشور رو. ما نه تو هم بعد جریانات جناح هم که از کردن مشغول جدل و جدالن. جناح ها معمولا در دنیا کادرسازی میکنن، برنامه سازی میکنن، نه تنها کاری که نمیکنن فرصت سازی میکنن، فرصت سازی نمیکنن که معامله میکنن. حالا ما سالماشون که قلب با سالمه، ولی اون فرصت طلبها، منفعت طلبها، قدرت طلبها که تازه دوران رسیده ها که راه افتادن که دارن دست رو دست میگن، ما رو اونه که سالمه واقعا دل سوزن تازه میگیم اینه، ولی اینا که فرمانی کاملا اینا وارد قلب داره پیدا میکنه. اما اگر وارد این بشن، خب لذا حضرت آقا چرا جهاد تبیین رو داره مطرح میکنه؟ چرا حضرت آقا بس حلقای میانی رو مطرح میکنه؟ برای همینه حلقه میانی بلکه جایگزین جریانات بتونه بشه. که اگر اینا شبکه بشن، وارد اینا بشن، شروع کنن به این کارا رو میتونن، ولی بازم همون ابزار این جناح شدن بازم ادامه میدن، تشدید هم میکنن. خب ببینید، پس این انجام شده، اما الان ما یه رکود تورمی واقعا جدی و خطرناکی مواجه هستیم که اگر من معتقدم این دولت هم دیگه خدا نکرده که مشکل پیدا کنه، نتونست با جمع کنه که بعیده مقدار زیادی، معلومه که فرصتی برای جمهوری اسلامی باشه. من به عنوان آدمی که با واقعیت سر کار دارم و آدم بدبینی هم نیستم، با خوشبینی دارم مطرح میکنم. من پریشب هم یه پیام به آقای مخبر دادم، آخر فرصت های نظام جمهوری اسلامی ایران، فکر نکنیم شوخی نگیریم. اگر نتونست باشه این رکود تورم چیزی بکنه، از این وضعیت در بیاد، به راحتی میتونه در بیاد. اما نشون میده آقایون کاری دیگه میکنن، بدو بدو کردن، که اینکه پیامبر میفهمن ساعت تفکر کن عبادت سبعین سنه، یه ساعت تفکر کنید، نه ما 70 سال میدویم یه ساعت تفکر نمیکنیم. این تفکر منظوره. از نمیدونم روسیه انتظار داره رئیس جمهور میاد اینجا در اون حد بیاد بره مثلا فلان جا، یه دو ریشتر مثلا زلزله اومده، حتما اگر نرفت رئیس جمهور مثلا که آسمون زمین میاد، همه میگن چرا نرفت؟ اینطور مملکت میشه اداره کرد؟ خداوند مرز رو گذاشته ثابت که کل بدن رو اداره بکنه. بدو 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 دست پاس مال ماسک نیست. ماسک باید ثابت سکون داشته باشه، آرامش داشته باشه، فرصت فراغت تولید چیز بکنه. چه کار کنیم؟ نمی کنیم کار. حالا بگذاریم، الان مسئلمون اینه. لذا گام دوم که مطرح شده، گام دوم کاملا توافق پذیره به شرط ها و شروط ها. همین گام دوم سه تا مسئله داریم. اول چالشمون دولت سازی اسلامی کارآمد که مفهوم ازمره مشخص کردیم. منظور همینه که الان شما دارید نظر شو تولید میکنید. این دولته، نه نه من دیگه خاله تو خیلی تو حکمت و فلان، ما حکمتی که با قول فارابی وارد حکومت نشه ناقصه. حکمت مد، حکمت نظری وارد حکمت عملی، حکمت ارز کنم مدنی نشه، آخر تحصیل ساده بس مفصلی داره. میگه این حکمت ناقضات که کهنه و حکمت نیست. اما اگر وارد شد نه تنها حکمت حکیم بلکه رئیس اوله. یعنی نقش پیامبره دیگه، این هدایت میکنه جلو میبره. ولی میگه دیگه میگه حکیم اول که رئیس الاوله، حکیم مطلق. یعنی میشه حکم پیامبر دیگه، پیامبر حکیم مطلق میشه. اینطور میشه. حالا این نقش رو مثل اینجاها دارن. باید چون کنن؟ حکمت رو باید حکومت کنن. سروصلش بشن. اینجاست که بسه الگوسازی اسلام پیشرفت پیش میاد. که این چه راه بردمون. حالا خوشبختانه هم تنظیم شده. سند از نظر بنده بسیار فاخر به تعبیر حضرت آقا هم که گفته واقعا انجام شده. شما هیچ کاری نکنید. حتی آقایون هم هیچ کاری نکنه. اما من هر جا صحبت میکنم همینه. فقط مبادی حکمت الگو رو حالش بیشتر اون پیشرفت سیاسی شه. یعنی تدابیرش 19 گانه دادیم در تدبیر، عینا تمام حکمت رو توش دیده شده. خود شما هم بودین، آقای دکتر دبیر بوده، آقای دکتر فوز بوده، همه دوستان بودن. اونجا ما چه کار کنیم؟ اون رو گفتمون سازی کنیم، جریان سازی کنیم. ما خب میاد تو زندگیمون. به قول خواجه نصیر حکمت اساس حکومت قرار میگیره. اگر حکمت اساس حکومت قرار بگیره مشکل رو حل میکنه که. ما هر کجا از حکمت فاصله گرفته مشکل پیدا کردیم. هم فساد ایجاد شده، هم از اینا رفته بالا، هم بازم اومده پایین. هر کجا حکمت نزدیک بودیم، به امام، به رهبری، به اینا نزدیک بودیم، ما موفق بودیم. هر جا فاصله گرفته فاصله شد، مشکل پیدا کرد. بدون بحث جناحی و شعاری و اینا، نه، حکمت. خب عرض کنم حضور شریف شما و چه ما الان راهبردمون در گام دوم الگوساز اسلام پیشرفته که سند آماده شده همین روزا خدمت آقا، اول سال آینده به عنوان سند بالادستی ابلاغ میشه و اجرا میشه، تمام کارش انجام شده. عرض کنم حضور شریف که اینو ما بتونیم تو کشور چیز کنیم، مثل که ما با قطار کشور دولت اگر بگیم لوکوموتیو بشه، قطار هم کشور باشه، میره داره میره. بعد از انقلاب 40 سال رفته ریل نداره، رو ریل نبود. با الگو چی ما میذاریمش؟ ریل. تو ریل باید اداره شد. ریل که شد چیه؟ الان هر دولتی میاد، دولت قبل نقطه سر سر دو مرتبه از اول میخواد شروع کنه. یه دوره اول کاملا تکفیر میکنه، تفسیخ میکنه دولت قبلی رو، کنار میذاره. دوره بعدم میبینه که نمیتونه، باید ادامه بده. اصلا بعد نیم بعد به اون چیز مسکن میگه نمیره مسکن ملی، این میگه مسکن فلان. همون از من شما این یه طرح کامل کنید، پلکانی پاندولی رفتار میکنید. باید پلکانی متکامل رفتار کنیم. ما پلکانی رفتار میکنیم، ولی پلکانی بریم بالا رشد میکنیم. الان نمیشه، دو مرتبه اول خطی. این رو باید حل کنیم با چی؟ الگو اسلامی رو چرا رهبری گفته؟ چرا گفته بشید اینا انجام شد؟ الحمدلله الان نهایی شده. خب بحثم که در کنارش جامعه سازی اسلامی از این در میاد، تو بازم رهبری تصریح فرمودن. بعد وارد چی میشیم؟ چشم اندازمون هم امت سازی است و تمدن سازی نوین اسلامی است. تمدن چیه؟ همون پیشرفت همه جانبه، فراملی. 50 سال که تثبیت شد، چیز شد، شروع میکنه، خب میشه تمدن. بنابراین تقریبا نقطه آغاز ما دولت سازی اسلامی کار اومده. اینا با حکمت انجام میگیره. با این مدل‌ها دقیقاً با این عناصری که من عرض کردم خدمت دوستان انجام میگیره. این عناصر هست، یعنی دولت اگر این بود، دولت اول متعالیه. دوباره دولت کار اومده. دوباره تو الگو ساز اسلام پیشرفت کردن، تدبیر پنجره خودم بازم مسئولیش هستن، دارم چیزش میکنم، بازم بازش میکنم. اینا با این مدل میتونیم حلش بکنیم. هر نوع مدل دولت کارگزین یا کارپرداز مشکلمون حل نمیکنه، مشکلم ایجاد میکنه بدتر. خود اونا سه به ممس رسیدن، مشکلات جدی دارن. خب بنابراین ان شاء الله اگر دوستان چیز بکنیم، البته نقطه‌ای هم به عنوان مقدمه می‌خواستم عرض بکنم، این محورها دولت رو اولا یعنی دولت متعالی بر اساس حکمت متعالی، در حکومت متعالی، حکم روایی متعالی، این از همش همین در میاد. از خانم حضور شریف شما. اما نکته که داریم دیشب من در جلسه مجمع عالی حکمت در حد یه چیزی یه نکته از اون به عنوان مقدمه عرض کرد گذاشته بودم، ولی دیدم بس رو طول کنه، اینو به عنوان مؤخره. ببین حکمت متعالی وجه تمایزش با سایر حکم و امتیازش براتب سگانشه. که وقتی پدیده رو نگاه میکنه میگه اول وجودش رو ببینیم، بعد ماهیتش، بعد واقعیتش رو ببین. این که وجود و ماهیت اینا درسمون پس میدیم خدمت جناب آقای دلیل، استاد دلیل، آقای دکتر دلیل، که ببینید تمام اینا میدونستن، فارابی، حاجی نصیر، ارسطو. شما شهر زوری میپرسه از ارسطو چه چیز ارزشه، میگه اون چیز عقل بیاد، چه چیز ارزش داره اون که شهر بیاد، چه چیز ارنا میگه اون چیز که عرف بیاد، چه چیز ارزش داره میگه دیگه چیز ارزش نداره. یعنی اینا رو همه میدونستیم که من عرض کردم موضوع رساله ارشدم بوده تحت نظر علامه جعفری حقیقت مایه و واقعیت سیاست. اما اینکه ترتیب اینا چی باشه، تبیین اینها، ترتیب اینا، ارتباط اینا، قهرمانش مولا صدراست. اصلا حکمت متعال یعنی همین. ما میریم بلافاصله روی اصالت وجود. اصالت وجود فرع این نظر مولا صدراست. مولا صدر اصلش اینه داره نگاه مراتبی داره، اینا توحید تجمیع کرده اینا رو، بعد نگاه مراتبی داره به پدیده ها، به دنیا این نگاه رو داره، تشکیکی داره نگاه میکنه، اشتدادگی نگاه میکنه، اشتراکی داره نگاه میکنه. نگاه مولا صدر حکمتشه، نه حالا مطلبش. مطلبش فرع بر نگاهشه. یعنی ما نگاه مولا صدر رو داریم، نظریه مولا صدر رو داریم، نظام مولا صدر رو داریم. حالا من بس نظامش اینجا کردم، نظام دولت رو، نظریه مولا، ولی نظرش فرع نگاهشه. نگاه اسواری چرا نگاه اسواری پیدا میکنه؟ اسواری یه کتاب نیست، یه گفتمانه، یه نگاه بستیه. اصلا مبدأ آماد، اصلا نگاه مبدأ آماده یک نگاه، نه کتابه، ولی در کتاب آورده. ما کتابشو میبینیم، نگاهشو نمیبینیم. برابری این مراتب سگانه مولا صدر مهمه. یک، یعنی کسی اگر تبیین و توریزه کرده همه مطرح کرده، اما کسی که تبیین و توریزه کرده مولا صدراست. هیچ کس بنده مولا صدر توی شواهد کاملا و بعدش هم توی چیزم، نه تو اسوارم نیستن اینها، تو شواهد موقعی که تقریبا وارد بعدم وارد بحث سیاسیش کرده کاملا، از جمله دولت و ملاحظه فنی. من با مراتب این خواستگاه جایگاه و نقش هر چیزی، هر چیزی رو میخوام مطالعه کنیم، بگین اول خواستگاهش چیه، دوم جایگاهش چیه، سوم نقشش چیه. این بحث کردن یعنی متعالی و محکم هم دنیا به این نیاز داره. یعنی بعضی رفتن رو نمیدونم نقششون رو دارن بحث میکنن، همین مدل چگونگی شناسی چیستی و هستی رو ول کرده، لذا جهت نداره، جوهرم نداره، میاد تو افغانستان میدونه چه کار میخواد بکنه، نمیدونه، اومده همه تکنولوژی آورده، همه توان آورده، همه اقتصادش آورده، شکست میخوره. چرا؟ چون نمیدونه، جوهره نداره و جهت نداره. مولا صدر میگه اول جهت، کجا میخوای بری، بعد جوهره، هم حرکت جوهری، بعد چی که پیش رفت دیگه همینه، همین بعد چی، بعد چگونگی. اگر شما اینطور چه، این میشه حکمت متعالی. زور نذارم حکمتون یعنی چیز نام یا تو پس، نه، اینطور نگاه بکنی به پدیده، نگاه تو نگاه اینطوری باشه. اگر نگاه بکنی نگاه متعالی میشه. و بله، تو این نگاه اول چیه؟ اول هستی رو که چیه؟ هستی اصالت داره. چیستی ها یعنی ماهیت، از جمله ماهیت دولت سه تا ویژگی داره. یک اعتباریه، دو اتصافی، یعنی اتصافیه و اعتباریه. از کنم حضور شریف شما، یعنی اول مثلا ماهیت چیز هست، همون که برای دوستان الان خوندم، ماهیت اول اتصاف، اتصاف داره به وجود، معلول وجود نیست، متصف به وجوده. این ادبات ادب ویژه مولا صدراست، یعنی همه توی رابطه اینها مطلب دارن در چیزی. خب وقت بعدا میبینیم با حسابش تو بحثای عملی چی خواهد شد. یعنی در حقیقت اصل وجود مثل جمهوری، اما شکل جمهوری میتونه اشکال مختلفی باشه. از جمله یک شکل هم شکل مثلا جمهوری اسلامی میتونه باشه، این منافاتی نداره. اما الان مثلا لیبرالیستان میگن نه، فقط جمهوری میگن جمهوری مثلا لیبرالیستی مدرنیستی، نه، جمهوری اسلامی میتونه باشه. اصالت وجودی نگاهش بکن، وجودش اصالت داره، اما ماهیتش اعتباریه، متصفه، اعتباریه و متنوع. لذا نوع انسان میگه انواع ما انسان داریم. از اون پس انواع دولت داریم، غیر از اشکال دولته، انواع دولت داریم با ماهیات مختلف، با یک وجود. یعنی حقیقتش دولت یه بحثه، ماهیت یقینی دولت یه بحثه، واقعیت دولت یک بحثه. بعد عرض کنم حضور شریف شما این رو، و واقعیتش عارض بر این دفعه ماهیت، عوارض ماهیتن، مظاهر ماهیتن، ضمن که یک رابطه‌ای دارن، اما لزوماً معلول اینا بازم نیستن. اینا به تناسب مقتضیات زمان میتونی ساختارهای گوناگونی رو بهش بدی، قلصه رو فی الارض، دنیا تجربه بگیری، تجربه دنیا رو، کجا موفق بودی، کجا موفق بودی. مثلا میخوای حکومت رو یه مجلسی کنی، دو مجلسی کنی، این بحث تجربه شما داره، ببین دنیا کجا موفق. الان واقعیت قضا ما کشور که یک مجلسی است، یکی از آفاتمون همینه. حتما ما نیاز به دو مجلسی داریم. یعنی ما یک مجلس خبرگان راهبردی داریم، عقلای جامعه جمع. الان چیه؟ نمایندگان مردمن. مردم رأی میدن آقا فلانه، لزومن ارز کن رأی دادن، اما لزومن آقا نخبگان هم نه، مورد قبول مردم هم. پزشک بوده، آدم خوب بوده، ما دوره چهارم گرفتیم 44 تا پزشک اومده مجلس، پنجه طلایی هم آمده مجلس، نمانه مجلس 16 تا ما برای کمیسیون چیز نوز داریم، مونده چی؟ مونده 28 تاشون که خدا به آقای تتری میگفت اینا بفرستیم مناطق محروم. این نمیتونه پزشک عالی رتبه در حد پنجه طلایی رفتم که کمیسیون اصلا نبود، نه مثلا قضایی سرش میشه بنده خدا، نه فلان خود چه کار کنه میکش که چیز اینطور میشه اداره کرد مجلس، اینه واقعیته. وقت در هر دوره 80 درصد به بالاش تغییر پیدا میکنه.
ببین اینطوری که فرمودن او آقا دارای دیدگاه حکمت آمیزی بود،
آدمای بسیار بالایی ها، مثلا از جمله مثلا آقای دکتر فلان، خب از یاران امام تو مسجد مشهد بود، رأی آورده بود اومده مجلس، خیلی آدم فهیمی تو کار خودش. اما اصلا خود کانون گذاری بعضی من فرق میکنه با پزشکی، ولی خود دیگه مجلسه، حالا مجلس تو چیز میشه، ما میخوام قانون گذاری، معلومه که نمیشه که، این گرفتاری هم برامون ایجاد میکنه. چون چقدر نمایندگان قانون گذارن، چقدر مسئول تدارکات شهرشون هستن، خانه شهر خانه جدید اصلا قانون گذاری درگیر نمیشن که بگیم مثلا قانون گذارن. خب این که حالا ما چه کار میکنیم، نیاز داریم مجلس خبرگان راهبردی که با پیشنهادش قبلا هم دادیم بر اساس اینا، یعنی یک بگمامی عقبه حکمیشو شما از ما بپرسید که چه کار بکنه که دوربرد نگاه کنه، بنیادین جامعه نظامن حکیمانه نگاه بکنه به جامعه، اون چی؟ اون کارشناسانه نگاه بکنه، اشکال نداره در اون صورت مجلس هرچی مواد باشه، اما جهتهای چشم اندازی رو اون مشخص میکنه، سیاستهای کلان رو اون مشخص میکنه، اون چی در درون این برنامه میریزه، برنامه 5 ساله میریزه، برنامه 1 ساله میریزه، اشکال نداره، اشکال پیش نمیاد، زیگزاگی نمیریم بالا. الان ما زیگزاگی و پاندولی حل کردیم، هم که دولت مجلس و همینه، اگر بخوام حل بکنم حتما نیاز، حالا دیدم اخیرا آقای باهنت داره مجلس سنایی رو مطرح میکنه، یه همچه چیزی تحت اون مجلس خبرگان، ترکیبی از مجلس خبرگان به اسم مجمع تشخیص، اینا الان چیان شهرستانیه، نه اونا چیان، اونا شخصیت حقیقی و حقوقی اصناف باید باشه، تخصصی باشه، مثلا پزشکان نماینده داشته باشن، تجار نماینده الان ندارن، مجلس هم شهرستانی، این مدل ما رو تجزیه میکنه، اون مدل چی تجمیع میکنه که بتونیم اگر بریم این مسیر رو، یعنی وقتی اینا رو ما داریم میگیم لازمه هم کاری دیگه هست، همین هم دیده شده، یعنی اینا چیز شده در اختیار خود مجلس هم هست، اما باید اجرایشو بکنیم، این عملی هستن کاملا، ان شاء الله بیافتیم تو ریل پیشرفت، بیافتیم ثبات که چه پلکانی بریم جلو، این ریل پیشرفت الان چه زیگزاگی و تنش داره، شما میبینید عرض کنم حضورش من آرامش پیدا میکنه، رو به ثبات برای پیشرفت اصخایی میکنه، خیلی اطالت کلام شد، بنابراین منابعش هم اینجا هست دوستان اگر تمایل داشتن، با حالا من کلمات بعضی کلمات رو گفتم که با این ادبیات دارن مطرح میکنن، اینا رو دارن میگن، این ادبیات امروزه اینه، اما اون داره همین رو همین با هم مطلب مطرح میکنه، اما کلماتش خود طبیعت به تناسب زمانشه، هم ذهن زمانش هم زبان زمانش، الان ما اگر بخوایم محتوا رو بگیریم بیام به ذهن زمان و زبان زمان چه این ادبیات میشه که ان شاء الله این کاملا از نظر من اولا ظرفیتشو داریم، دوان ضرورت وجود داره، سوما زمینه هست، شما در تاریخ اسلام تاریخ شیعه که اینطور فرصت بوده که حکما بیان نظر بدن، امکان این باشه که جریان سازی کنن، میشه امکانش هست، به شرط ها و شروط ها، شرطش هم اینه که همین شبکه سازی بشه، از حالت انزوا در بیاد، حالا دوستان ارتباط بدن، اطلاع رسانی، ارتباط با مراکز دیگه، این نباید مثلا اینجا که بحث میکنه فقط در حد خودش باشه، این بحثا صدها نهاد الان کشور شکل گرفتن به اینا مثل نان شب نیاز دارن، شبکه بشه اینا چه کار بکنن، حضور پیدا بکنن، استفاده بکنن، الان من در خیلی چیزا وارد میشم میگم ای خب اون وقت اینجا میدونه مثل آتش تهیه این باشه، تولید محتوا بکنه، همون تبیین کردن آقا فرمودن با اون شبکه نخبگانی اینو انجام بدیم، وارد دولت سازی میتونیم بشیم، وارد الگو سازی میتونیم بشیم، از جامعه ساز و ان شاء الله میتونیم وارد تمدن سازی بشیم، با عرض معذرت به ویژه خانم دکتر که بیشتر باید از معذرش استفاده کنیم، بعد جناب دکتر یوسف ایران عذرخواهی می‌کنم،
خیلی استفاده کردیم جناب آقای دکتر صدرا، یک آقای دارن اونجا مرقوم فرمودن که لطفاً نام کتابی که دارای نمیدونم دولت و حکمت بود را بنویسید، امهات حکمت بود را بنویسید، کدوم حکمت یا حکمت سیاسی یا فلسفه سیاسی؟
آره دکتر اسم کتابی رو باردن که
شاید نمیدونم های دکتر از کتاب خاصی است نبردم به غیر کتاب های
خب مستند اونجا هست ما میدیم. ببین اینا بازم به شرط و شروط ها اینا قرائت باید بشه، ما باید با یه مطلبی با یه منطقی یه نشستی داشتیم در کره جنوبی در سئول، وزیر صنعت تجارت بعد دیدار با رئیس جمهورش، وزیر صنعت تجارت قبلی، وزیر دو طرف هم نشسته بودن صحبت داشتیم. بعد اونجا هم خواجه نصیر رو توی رصدخانه‌ش و گذاشته نمایشگاه جهانی گذاشته بودن. حالا بمانه که چقدر تحت تاثیر مون گفتن چیزایی رو پیش بینی کرد خواجه نصیر که الان جزء کیهان‌شناسی فرامدرنه، حاصل ابررایانه به اضافه ابرانی که 44 میلیارد عملی روزی در ثانیه انجام به اضافه ماهواره. اگر نبود اینو نمی‌رسیدیم. بعد مرتب میگفت بگین خواجه نصیر شما کی بوده؟ حالا تو کره جنوبی طرف وزیر صنعت بعد از رئیس جمهور معاون وزیر صنعت تجارت چون مهمه، خیلی آدم نخبه ای هستن. میگفت شما بگین کی هستی؟ شما ایرانی هستن کی هستی؟ اونجا من وقتی میفهمم یادم میومد که علامه هلی میگه علامه بشر عقل هادی اشعری رو خواجه نصیر میگه، اونجا من تفسیرشو میفهمیدم که چی داره میگه. گفت چیزها رو کشف کرده که الان جزء فیزیک فراوان که نشون میده برام. حالا عذرخواهی میکنم این که چی شد. بعد دیگه شب هم مهمانش بودیم دو تا طرف. بعد گفت من دوبار اومدم ایران، خیلی جالبه. گفتم چی جالبه؟ گفت آرام ایران. عرض کنم من رفتم کجا که تلکابینا تو چارج، گفتم تو چارج، گفت تو چارج. رفتم اصفهان، مردم من زن مرکز هم کار نداره. حالا امروز رو من نمیگم، مثلا سال 95 96 بود، خیلی آرامه. عرض کنم من دیدم چون قبلش پرسیده بود، من رفته بودم
میلادی
بله، من رفته بودم در حقیقت اروپا، سازمان ملل امریکا، بعد از اونجا دور زده بودیم، حالا سیبری و همسال دور کره زمین اون طرف رفته بودیم. اونجا عرض کنم بود میدونست که ما مسیرمون، گفت مثلا ما موقعتون در دنیا چطوره، یعنی موقعت کره رو چی میبینید. بعد اینجا کشیدم خلاصه این که شد دیگه دیدم الان دیگه جوابش باید بدم خوب مسئله جلو گذاشت. بعد در اومدم گفتم من بعد از اون رفتم توی مترو تو بازار تو رسمی گشتم، مردم تو اینطور راه میرن، همین دستم اینطور کردم جلوش، یعنی مردم تو اینطور بودن، مستر بودن، الان سرش اومده بالا، شکم ها پر شده، سیر شده، وضعش خوب شده، ولی مسترف شدن، از رونق در آوردین، رونق نداشتن، رونق پیدا کردن، ولی صفا رو ازشون گرفتین. ببین اینطور راه میرن. ببین تا اینا افتاد آدم خیلی تیزیه. برگشت به من به این طرف اینطوری اومد که قربان یار سرسنلی قربان عالی جناب، ما رهبران حالا اون زمان مثلا 160 میلیارد دلار اینا ذخیره ارزی داشت، ما یه دلار نداشتیم. گفت ما وقتی رهبران کره جنوبی دور هم جمع میشیم نسبت به آینده وحشت داریم، نگرانیم، بعضی وقتا وحشت میکنیم که چی میشه. گفتمش همینه، اون مثال قرآنی زدیم که رو سیل، شما رو مسیل برجای بزرگ ساختیم این همه عظمت، ولی رو مسیلی زیر ساخت فرنگیتون کار نکردیم. اشتباه تو اینه، شما سرمایه غربی عرض کنم حضورش تکنولوژی غربی، بازار غربی، کارگر چی؟ کره، نیروی کار کره، اومدین ساختین، اما زیر ساختاتون گفتم اروپایی که الان از پرسیدین 300 سال طول کشه، نهادهای قبل گذاشتن، سنت ها کردن، سنت جدید گرفتن، شما نگرفتید، 30 ساله یه دفعه جاش پیدا کردین، در حقیقت میسوزین. اگر بحران پیش میاد مشکل پیدا میکنین و از نمیریم به 30 سال آینده، میریم به 300 سال گذشته، اینطور میشین اگر نتونید سوال حل. یعنی برگشت به من گفت، بعد گفت که چیکار بکنیم. گفتمش یه دانشمندی داریم به اسم ملا صدرا، حالا مثلا اونجا ملا صدرا گفته چیه؟ عرض کنم حضور شریف شما، دین به اصطلاح روح سیاسته، شما سیاست چسبیدین روح نداره، روح رو ول کردین، جسم رو چسبیدین، جسم خیلی روش کرد، خیلی خوب، کسی که ظاهر رو میبینه، ولی من رفتم باطنتون دیدم، میگم خالی خالیه، من باطنتون رو میبینم، ظاهر حیات دنیا رو خیلی خوب کار کردین. بعد از کنم و اگر این رو چیز نکنید، بعد اون حاج مولاد سبزاری تفریزی میزنه، اینو براش گفتم. بعد از کنم من وحشت داشتم که از من بپرسه حالا این منابع به من بدین، از کجا بهش بدین؟ مگر تو خود ایران همش قرائتی از مولا صدر رو داریم؟ ما هنوزم خیلی از بزرگان میگیم مولا صدر، میگم مولا صدر خب اصلا سیاست داشته، فیلسوف بوده، اصلا حالا فیلسوف هم بوده، سیاست بوده، حکومت بوده، عزیز من این مسئله مونه. حالا خوشبختانه با همت عزیزانی کارهای انجام شده نسبت به اون زمان. اگر میگفتن مثلا حالا میگن مثلا فلان خانم، میگم سرکار خانم دکتر کیخار رو معرفی میکنی و کردیم، مثلا گفتم مثلا فلان با ایشون چیز کنی، ایشون آقای دکتر رو معرفی میکنی، ولی اون کی رو معرفی کنم؟ و دل میکردم آقای دکتر یه دفعه از من نپرسه منبع به من بده. آره، ولی اگر منبع میخوان دوستان، همون شواهد ربوبیه رو اشاره کردیم و مبدا اینا رو فقط تو مبدا اومد اینا رو اشاره کردیم، تو شواهد ربوبی هم هست، تو مزار الهی هم هست، اما فقط بگیم چرا، چون اینا یک نظام فکریه، در یک اثرش هم میشه اینا رو پیدا بکنیم. یعنی تمام مستندات این بحثا رو که عرض کردیم تا تمام با اصرار داشتم روی فقط مبدأ اشاره بکنم، شواهدم آوردم که اضافه کنم، گفتم نه فقط این، اینا صفاتش هست، حالا ان شاء الله ما تقدیم میکنم خدمت دوستان. اما عرض کردم لازمش اینه با کلید فهم عرض کنم حضورش اینطور نگاهش بکنیم، اگر نکردیم بله چیزی پیدا نمیکنیم. عذرخواهی میکنم
استفاده کردیم. اگر دوستان حاضر هم پرسشی دارن بفرماین استفاده بیشتری بکنیم از آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم جناب دکتر صدرا، از بحثتون خیلی استفاده کردم. یک نکته، حالا اون جدای از اون فرمایشاتون و مستندات و خود مباحثی که ملا صدرا تو این قسمت داره، برخی از تعابیر و مفاهیمی که از اتحادی استفاده میکنید ظاهرا یک معنای دیگری شاید مراد میشه. مثلا اون سه نوع دولتی که میفرمایید، حالا راهبردی اگر نگاه بکنیم، کارگزینی و کارپردازی. حالا اون کارگزینی و کارپردازی شاید باز چیز باشه، ولی تو کارگزاری منظورتون دقیقاً چیه؟ یعنی دولت
سیاست داده و سیاست نداره.
یعنی این دو تا کار باید انجام
بشه. دو تا کار کنه. کارگزاریش ویژه‌شه، کارتونش دو تا کاره. دولت سیاستگزار سان، سیاستگزاره و سیاست العباده. این مجری که نیست، معمار، یعنی مدلش هم میشه معماری. دولت و معمار بگیم دیگه دوستان همه تا آخر بخونید. همین مدل معماری است. کار ویژه‌ش اونه، کارکردش اون کتابی که دارم، نقش راهبردی دولت در نظر امام، اون نقششه، اون نقش فرانهادیش و فرابردیشه، میشه راهبردی. وقت این نقش چی در میاره؟ کار ویژه‌ش میشه کارگزاری، نه کارگزاری. وقت این کارگزاری نه کتابی داره، آیه چیز کارآمدی، آیه دکتر لاریجانی مثلا چیز کرد، اونجا این سه تا کارگزینی هم خوب باز کرده، اونو من قبول دارم. کارگزینی، کارگزاری، وقت کارگزینی در حقیقت دولت حد اکثری، هم مالک، هم مدیر، هم مجری، پیمانکار. کارگزاری دولت حد اقل اساس، دولت شبگر، دولت هیچ کار است، اون همه کار است. که دولت سرمایه سالاریه، سرمایه سالار میدونه عملا دولت ها یک شرکت سهامیه مثل شرکت های دیگه، سرمایه گذاری میکنن به نام مردم به کام ثروتمندان. احزاب میگه، احزاب که نمیاره روی کار، خود ثروتمند پولش رو میده، اون برای اون میجنگه، کار میکنه. مثلا این مدل اصلا بنابراین این ادبیاتش رو اعتقادم هست. ضمن اگر دوستان میخوان من شما مراجعه بکنم، تو کارهای خودم هست، تعریف کردیم اینا رو. و من راه بردم که میگیم غیر از راهنمایی و راهبری، یعنی بنیادین فکر میکنه، از فطرت آغاز میکنه، جامعه یعنی هم مادی و معنوی، و نظامن نگاه میکنه، اینا سازوار نگاه میکنه، همگنن، هماهنگن، همگرا هستن، ناهمگینی توش وجود نداره. و هدفمندن، هدفم چه؟ خودشکوفایی فطری مدنی انسانه. جامعه باید خودشکوفا بشه، تمام شما اقتصادش فرنگ باید خودشکوفا بشه. شکوفا الان فلوریش بسیار که جهانیه، لیکن ما خودشکوفا تو مختاریم. ملا صدام کجا مثلا میگم خودشو باید چیز بکنه جامعه. دولت فقط چیه؟ رهبری میکنه، اراده طریق میکنه. دولت لست علی ممسطه، سیطره بر مردم نداره، ولی ولایت داره. ولایت غیر از چیزه، عرض کنم سیطره، سیطره بر مردم نداره اما ولایت داره. حالا شما فقط اینو تنها باز بکنید، شما اصلا بس ولایت رو باز کرد و بعدم میگه بازم ولایت من باز میکنم در چیزش، بس ولایت رو، یعنی اصلا دیگه ذره دیکتاتوری و استبدادی و سلطه توش نیست، ولایت دیگه. عرض کنم و خود این درست بر اساس حکمت متعالی ولایت باز بشه، اصلا تمام بحثا که میگم ولایت فقیه، ولایت متعال، یعنی فلان، اصلا 180 درجه فرق میکنه. جهت استدار عزیزان، چون حالا چیز شد، حالا من دیگه بحثا تمام کنم که از عزیزان استفاده بکنیم. یک بار آقای دکتر هاسکینز دبیر کل تامین اجتماعی جهانی اومده بود ایران، اومده بود ملاقات من رئیس تامین چیز بودم اون زمان، مؤسسه کار و تامین اجتماعی، تیمش هم آورده خدمت آقای دکتر، من تیمش هم آورده بودم. قبلش هم البته برای ما نامه نوشتن که آقا اساتیدتون رو جمع کنیم بیایم توجیه شروع کنیم. گفتم ما توجیه نداریم، مذاکره داریم، توجیه نداریم، بیایم مذاکره بکنیم. یکی دو تاشون قهر کردن نیومدن، گفتم ای ما از فلان میریم مثلا. بعد وقتی اومدن خود نشستن اینا، حالا صحبتی که شد، سه تا نکته ما با ایشون گفتیم. حالا یه نکته شو من عرض می‌کنم، یعنی اول خوشو گفتم شما تامین اجتماعی آسیبتون اینه جای دلیل عزیز، استاد عزیز، این دور بودم که دور شما تأمین و آسایشی نگاه میکنید. گفت پس چکار دور نگاش کنم؟ گفتم چه آرامشی، بشر بیش از آسایش به چه؟ به آرامش نیاز داره. اگر آرامش داشته باشه آسایش نداشته باشه جبران، ولی اگر آسایش داشته آرامش نداشته باشه مواد مخدر پناه میاره پر. چرا میاره؟ خب همینه آسایش. ببین چون اون کاره بود، حالا اینو تو ایران بگیم میگه چی میگه؟ عرض چه حرفیه؟ آیه دکتر چون این کاره بود رسیده بود گفت این یعنی این میدونی یعنی چی؟ این هزاره سوم بعد ضروری ما مشکل تو همینه. بعد در اومد گفت این هست. این چی میگه؟ حالا بگم چی بگه؟ بعد گفتم یه دانشمندی رو مثلا خواجه نصیرالدین طوسی روبروی نظر مازلو شما که اینا رو مطرح میکنه اومده اینا رو مطرح میکنه، میگه اول انسان امنیت، بعد سلامت، بعد رفاه، از همین و فراتر چی؟ به آرامش نیاز داره و بعد به عزت نفس. که ما آزادی و عدالت و اینا فرع اینه، خودشون چیز نیستن، موضوعیت ندارن. که یعنی انسانی که آزاد نباشه عزت نداره، انسانی که عرض کنم عدالت نباشه زول باشه تبوز عزت انسان اصلا با این مدل نگاه میکنه. ببین وقتی اینو من چیز کردم میگم آقای منابع باید بده بس این دوستان اینا، حالا من چی بهش بدم؟ گفتم این اخلاق ناصر خواجه نصیر رو چیز. یک ساعت تو حیات گشتیم گفتم شما زبانتون خود زبان فارسی زبان رسمی سازمان ملل نیست، چون مربوط سازمان ملل بود عرض کنم، بعدم فارسیه بعدم قدیمیه. گفت نه ما میخوام آقا نشست چیز زنه تو آوردن فرستادم از خونه هم آوردن بعد کپی گرفتیم بهش دادیم. اما گفتم شما اینو دست شما اما به شرط ها و شروط ها و انا من شروط ها، یعنی الان شما اینا رو دارین تو کتابخونه هاتون اما این نگاه میکنه آقا اسلامیه دینیه قدیمیه سنتیه شرقیه، بله خب چیز در نمیاره توش. این ادبیاتی که من با کلید واژه‌ای که به شما میگم این عینک اینطور نگاه کنید بهره برداری میکنه، اینطور نگاه کنید چیز اصلا نمیاد اصلا منفعل میشه. بعد ایشون رفت و که گفتم ما همین، بعد رفت یه نامه برای من نوشت با کلی اراده دیم که کلید فهم اینا رو به ما بگو. من حالا تلفن نقطه نوشتم اگر میخواد متون این چیزی رو مطالعه کنیم مثل فاراد مثل خادی نصیر رو که به ترتیب دو بخورش هزار سومتون وارد این، من میدونم که اون هزار سومش باید این باشه. ما هنوز توی اول خطیم، ما هم درگیر کار هم آسایش و این فلان هستیم، اما اونها چون گذشتن از این متوجه هستن اما از اون مکتبی خلل دارن، نیاز دارن. و بعد عرض کنم من براش نوشتم که حال چطور باید این رو نگاه کنیم که بتونیم استخراج کنیم و این درگیر است توش که آسایش شما تبدیل به آرامش بشه. تأمین اجتماعی شما اینطور تأمین رو این نگاه میکنیم، ما تأمین رو آسایش شما نگاه میکنیم، ما طمأنینه نگاه میکنیم، ما آرامش نگاه میکنیم. از دل این حالت به انسان به این میرسه، با حکمت شما به آرامش میرسید، اما با دانش سیاسی اینا به آسایش میرسید. آرامش هم میشه مثل اوکراین مثل فلان، آسایش هم با هم میخوره آسایش میکنه.
خیلی استفاده کردیم سارن. آقای دکتر دلیر، جناب چطور هستن؟ آقای دکتر دلیر آمادگی دارن که مباحث خودشون رو عرضه بفرمایند؟ استفاده میکنید؟
اوکراین میکنم، خیلی اطاله شد ببخشید، ما درستان پس دادیم خدمت شما. یکم بردیم تو بحثای تجاربمون و اینها که فقط مد نباشه.
آقای دکتر دائما اسم میبنن که معلوم میشه که شریک
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. از سروران گرانقدر تشکر میکنم، از سرکار خانم کیخاک ایشون قرار به صحبت کنه محبت کردن که من برم پژوهشگاه یه جلسه روح عرفان داره اونجا برسم، محبت کردید، از این لطفی کردید ممنونم. موضوع بحث من بحث عدالت در حکمت متعالیه. ما یه قبل از ورود به بحث سعی میکنم رفرنس ها رو بیشتر بخونم و خودم کم حرف بزنم، اگر امکانش باشه این کار رو بکنم به گمانم شاید مفید باشه. ما تو بحث سیاست در حکمت متعالیه که به همت استاد ارجمند آقای دکتر صدرا در واقع در قم زمین سازی و تربیت نیروی انسانی و بعدم آقایان خلاصه خوان گران قدایان لکسایی ها و دوستان باقرالعلوم ولی به نظرم من تو بحث این مجموعه معمولا رفتیم از یه بحثهای شروع کردیم که خیلی از دوستانی که نقد و نظر دارن زبان ما رو متوجه نمیشن. چرا؟ ما بلافاصله تو بحثهای زدیم به اصالت وجود و این بحثهای وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت و اون بحثها. من به نظرم آقای دکتر اول کاش تو مدخانی جلد 4 و 5 اسفار رو اون زمانی که مدخانی می کردید و کاش اول جلد 4 رو بحث می کردیم بعد می رفتیم سراغ شواهد ربوبیه. چرا؟ چون بحث های کلیدی که با بحث های حتی سیاست و تبیین خود حکمت چیه ملا صدرا با سایرین خیلی متفاوته، ولی متاسفانه نه در حوزه علمیه، نه در دانشگاه و نه در جمعهای ما اصلا به جلد 4 و 5 اعتنا نمی کنیم و خیلی کم می پردازیم. مقولات عشق همش جلد 4 اومده و مقولات اصلا کنش‌های سیاسی و کنش‌های سیاسی، کنش‌های اجتماعی، اینها رو ما بخوایم بفهمیم باید اون بحثی که این بحث رو زیر چتر خودش قرار بده، اون بحث های ان یفعل و ان ینفعل و جده و اضافه و متا و کم و وضع و مقولات اش رو با نگاه ملا صدرا، نه ارسطو، نه شیخ الرئیس. و این بحث اگر زیربنای بحثمون اون وقت خیلی استوار و همه فهمم میشد. به بار دیگر هی از آرامش، آرامش هم از آسایش میگذرد و اون بحثایی که تأمین کننده آسایشه اون رو بیشتر فاکتور گرفتیم. خیلی بحثای خیلی بحثای خلاصه نه که افق و دید حضرت عالی و دوستان بالاست، بحثای نزدیک به عرفان اینها را خیلی مطرح. من یه متنی رو از ملا صدرا از جلد 4 میخونم، یه متن کوتاهی رو، و انشالله این بحثی که پرسش های بنیادین علم سیاست و پاسخهای حکمت متعالیه به همت دوستان، حالا دیروزم من به خدمت های شریف های لکسایی هست که دمای دکتور که انشالله داره آماده میشه، یعنی اون بحث اصلاحات اگر انجام بشه و این پرسش های بنیادینی که تیندر مطرح میکنه و نگاهی که ملا صدرا، این بحث رو من سعی میکنم اونجا بیارم و یعنی نسبتاً آورده شد و اصلاحات بیخواد. و علم ان رؤوس الفضائل النفسانیه والاخلاق الانسانیه، حالا من اضافه میکنم و سیاست الانسانیه، یعنی همه اینا رو در بر میگیره بخصوص با این پیش‌فرض، همونطور که مکلف شخص و اشخاصه نهاد و اداره هم همچنین اونم مکلفه دارای تکالیفه. تکالیف فقط روی اشخاص نمیره و برای اولین بار تو جمهوری اسلامی ایران یه قاضی خیلی خوب حکمی داده بود آقای دکتر، تو جاده اتوبان زنجان تصادفی شد، ایشون وزارت راه رو محکوم کرد، گفت اصلا این هیچ کدوم مقصر نیستن و برای اولین بار جالب بود. ان رؤوس الفضائل الانسانیه والاخلاق الانسانیه التي هي مبادع الاعمال الحسنه ثلاثتون الشجاعه والعفه والحكمه، چون موضوع بنده هم عدالته و مجموعها العداله، یعنی یه فرایندی رو طی میکنه، برایند شجاعت و عفت و حکمت میشه عدالت. در بحث‌های حوزه اخلاق غالبا اصول اخلاقی رو 4 تا شمردن، عفت و شجاعت و حکمت و عدالت، و به نظر صدر متعلین عدالت جز این قسم ها نیست، تمامه قسم هاست. امام راحل هم عبارتی از ارسطو نقل میکنه که عدالت جزی از فضائل نبود بلکه همه فضائل بود، در شهر جنود عقل و جهل هم داره، در حدیث اربعین هم داره. و اسم این رو ما چه بذاریم؟ من گذاشتم مثل عدالت جامعی، یعنی جامعه روی کرده ها. دو، عدالت وجودی، چون عدالت وجودی رو هم صدر متعلیم بحث کرده. حالا یکی میذاره عدالت مشورتی با بحثا پیش‌فرض‌های خودش و میاد عدالت جامعی، یعنی جامعه روی کرده ها که این مقاله پوشش هم میده این روی کرده ها. منهای اون روی کرده ها عدالت ملا صدرا قابل فهم نیست. یعنی یکی از رویکردها رو حذف کنی قطعا بحث ناقص خواهد. خب با یه چکیده بحث ها وارد میشیم و این در جلد 4 اسفار صفحه 205 تا 206. جالبه اراده قدرت ملکات نفسانه در همین جلد داره بحث میشه، جلد 4، و بحث تمام اعراض اینجا بحث میشه، جوهرم اینجا، و بحث طبیعیات، اصلا طبیعت ماهیه در جلد 5 بحث میشه جسم اینها. خب نابرابری در جوامع بشری از جمله مسائل مناقشه برانگیزی که محسوب میشه و اون بحثایی که چکیده است، بحث نظام احسن اینا مطرح شده و از کلید واژه ها هم من فاکتور میگیرم. بعد میام تو بحث مکتب و متعالیه، چه بخواهیم چه نخواهیم قابل انکار نیست که متأثر از اندیشه های محی الدین عربیه. جای جای فلسفه بحثه های محی الدین عربی تأثیر گذاشته در فکر فلسفی صدرالمتعالی. و یه متن خانی رو آقای دکتر لکسای محبت کردن اینجا با هم داشتیم، این از تدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه مال محی الدین عربیه. بعضی از اندیشمندان شرح کردن مثل النفحات القدسیه فی شرح معانی تدبیرات الالهیه فی اصلاح المملکت الانسانیه، یا بحث الفتوحات ربانیه فی شرح تدبیرات الالهیه. دو جلد کتاب حدود 1500 صفحه اینا شرح کرده این اصلاح رو مرمومه. بعد اون شخصیت هایی که از خود مولا صدرا تأثیر پذیرفتن، مرحوم فیض کاشانی که به عدالت بسیار تفصیلی تر از مولا صدرا پرداخته است، که کتاب هایی که در این بحث سیاسی مرحوم فیض کاشانی مثل آینه شاهی که در کنگرش تصحیح شد و اصلاح شد و چاپ شد، و در اینها تأکید هم داره. من الان یه بخشی از بحث ها رو تو این بحث تکالیف مالی، اسرار تکالیف مالی رو، عرفانیش رو اونجا آوردم. و تو بحث عدالت من چند تا بحث روی که عدالت در لغت، عدالت در اصطلاح، عدالت تکوینی، عدالت تشریعی، عدالت حالا سیاسی که میخوره به بحث ذیل اسم پروردگار عالم، معانی لغوی که در مقاله منعکس شده از منابع لغت هم در اینجا آوردیم و به اینها دیگه وقت رو زیاد من نگیرم. اما عدالت در اصطلاح، در بحث‌های اصطلاحی، در اصطلاح هر علمی برای اصطلاح خودش یه رویکرد خاصی داره. مثلا عدالت در کلام یه بحثیه، عدالت فقهی مرحوم شیخ اعظم یه رساله داره آخر مکاسب چاپ شده تحت عنوان رساله عدالت. این رساله عدالت رو ما این درس خارج فقه سیاسیمون بعد از 5 سال که تمام شده بود خورد به بحث بهمن ماه. من به دوستم پیشنهاد کردم که حالا یه بحث جدیدی شروع کنیم و فرصت نیم بیاد رساله عدالت شیخ اعظم رو محور بحث قرار بدیم، و خوشبختانه داره دیگه شاید 5-6 جلسه بیشتر نخواد تمام میشه. بعد عدالت چیه؟ نظریه هایی که در اینجا ارائه کرده، راهکار تشخیص عدالت، این عدالت داره نداره، و خیلی بحث های دلنشینی داره مرحوم شیخ اعظم. خلاصه عدالت با رویکرد فقهی، فلسفی، عرفانی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی همه اینا متفاوته. مولا صدرا قوه عدالت رو با راهنمای دین در منضبط کردن قوه غضب و شهوت میداند و اون رو قدرت تام و تمام در بین قوای نفس تبیین میکنه. وی عدالت رو و عدل رو به منزله منفذ و در واقع ممضی احکام و اشاره، یعنی مرحوم آیت الله ثانی یه بحثی داشت گفت بعضی از مبانی از بیرون فقه میاد، بایستی فقیه در مبنای خودش اخذ کنه. مثل عدالت، هر فتوایی که با عدالت منافات داشت اون فتوا ربطی به دین نداره، ولذا میگفت از اول طهارت تا دیات. حالا بله من میگه آقا اعراض اصحاب کاسر، عمل اصحاب جابر در بحث، یا در خمس میگه المخمس لا یخمس، یا در بحثای حقوق میگیم البینات للمدعی ولی یمین لمن انکر، اینا درست، ولی اون چتر بزرگ که همه اینا را پوشش میدهد مثل عدالت و نبایستی با این خلاصه استحقاق داشته باشه. مرحوم مولا صدرا میگه اصلا ببینید دینی یا دینی نیست، ببینید عدالت هست یا نه، عدالت نباشه دینی نیست. و این رو در بحثایی که مولا صدرا داره، من از متن صدر متعلینم بخونم خدمت از یکی در بحث حکمت متعالیه داره در جلد 9 صفحه 91 تا 92 91-92. بعد یکی در بحث آیه اردکانی داره الاخوان پی تحریر شرح هدایه مولا صدرا، اینو میراث مکتوبم چاپ کرده و در اونجا داره که چیه عدالت رو میگه، تعریفی که داره اونجا باز پیوند میزنه با بحثهای در واقع دین و اصلا ملاک مقام مولا صدرا میگه در مقام معنا کردن عدل عدالت بیشتر آن رو در بحثهای اخلاقیشون تبیین میکنه و عدالت به دیگر قوای نفس نیز میپرده، بدونه توجه به قوای دیگر نفس پرداختن به عدالت چندان تمام نخواهد بود. تمام اون اصول اخلاقی رو اینجا مطرح میکنه و زیبا هم در بحثهایی که چون یه بحثی داره ما میگیم حکمت نظری حکمت عملی، بعد میگیم حکمت عملی مثلا سیاست، ایشون اینطور تعبیر نمیکنه. اینا اگه تفصیلا دوستان بخوان بدونن در بحث جلد 4 اسفار صفحه در واقع اونی که من یادداشت کرده بودم همون صفحه که قبلا گفتم صفحه 206 و 205 تا 206. خب این بحث هایی که علامه جوادی آموری مطرح میکنه که رابطه بین حکمت عملی و نظری که در کنگره قبل خیلی هم خوب تبیین شد، به اهتمام آقای دکتر شریف لکسایی هم چاپ شد، و عدالت در حوزه تکوین و تشریع هم به هم تنیدن، یعنی هستی بسیار موزون و از یک نظام احسن برخورداره، بنمایه حسن هستی به عدل الهی است. اصلا حسنون حسن نظامه، چه تشریعیش چه تکوینیش به عدالت، عدالت ازش گرفته بشه نه حسن تکوینی داریم نه حسن تشریعی. تمام بحثای احکام که تابع بر مصالح و مفاسده، اما اون ریشه حسن و تشریع و بنای حسن تکوین عدالته. بعد این رو در بحث المبدا و المدا صفحه 205 داره، نظام هستی موضوع یک نظام احسن است، شناخت نظام احسن به ملاحظه امور و جهان و تفکر در چینش و چگونگی ترکیب و مترتب بودن اجزای اون میسر میشد و به خصوص چگونگی ارتباط الویت واسه این ارتباط ها را. فقط مولا صدرا بین کلام و فلسفه و عرفان آشتی نداد، بین الوی و سلفی هم در واقع آشتی داد، بین حکمت نظری و عملی هم در واقع آشتی داد. مولا صدرا خیلی چیزها را با هم پیوند زد، گسسته ها را مکتب متعالی برمیچیند و پیوستگی ها را به ارمغان در میآورد. یعنی در بحث های اخلاقی اینه، در حوزه تکوین اینه و در بحث های تشریع هم همینه. و متاسفانه اصلا توجه نمی کنیم مولا صدرا فقیه بزرگه، حالا فقهای بزرگ بودشون به فقه نپرداختن، اما به این معنا نبود که مثلا فقیه نباشه و کمان که مفسر بزرگیه. بعضی از مفسرین نوآوری هایی که صدر متعلین در این 7 جلدی تفسیر داده کمتر به تفسیرهای دیگر دیده میشه. پس حسن نظام تکوین بنمایش عدالته. وعلم ان الامر منه تکوینی و منه تشریعی و الامر تکوینی موجب للطاعت و القبول که اطاعت الملک ملک و الملکوت به خلاف الامر تشریعی، لانها امر بالواسطه فتطرق علیه الاباء و الاسیان و الطاعت و الاتیان فمنهم من اطاع و منهم من عصا. این بحثایی که جبر و تفیض نام که مطرح میشه خیلی جالبه، که معمولا پرسش ها و شبهات که مطرح میشه خلطه هایی که وجود داره، مثلا میگم چرا من اینطور آفریده شدم، چرا اون بلند قده، چرا این کوتاه قده، چرا اصلا اینا تخصصا از این بحث ها خارجه. حوزه تکوین یعنی جبر. حوزه تکوین اختیاری درش نی. اونایی که هست در باید و نبایدهای اخلاقی و فقهیه و اینا رو ما متأسفانه صدایت میدیم به حوزه تکوینم. ولی در حوزه تکوین اطاعت عصیان وجود نداره. هرچه هست در حوزه تشریعه. در عدالت تشریعی که مرحوم مولا صدرا میگه در بحث باز احمد ابن محمد حسینی اردکانی مرآت الافکان در شرح هدایه مولا صدرا صفحه 58 انتشارات میراث مکتوب، بدان که غرض از وضع شرایع و ایجاب طاعات آن است که شهادت غیبت را خدمت بفرماید و شهوات عقول را خدمت کنند و شهوات عقول را خدمت کنند و جزء به کل و دنیا به آخرت برگردد و محسوس معقول شود و از عکس این امور منزجر گردد تا اون که ظلم و وبال لازم نیاید و موجب وخامت عاقبت و سوء معال نشود. به یکی از حکما گفته است که هرگاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت می کند و هرگاه جور برپا شود عقول شهوات را خدمت می کند. پس طلب آخرت اصل هر سعادت و حب دنیا رأس هر معصیت است. به همون آدرسی که عرض کردم، حالا تفسیرشو دیگه من نمیارم. بعد یه بحثی هم در تفسیر القرآن کریم جلد 1 صفحه 141 داره صدر متعلهی که در اونجا داره نظر کن به چگونگی بعثت پیامبران. هدف از بعثت آنها آنان اصلاح سلاطین برای رعیت هاست و نیز تعلیم قوانین شریعت جهت حفظ عدالت. جالبه، حتی شریعت اومده عدالت رو حفظ کنه، ضمن که شریعت عدل محوره بر عدالت مبتنی است. از اول آغاز شریعت تا سرانجام شریعت در حفظ حراست عدالت آمده است. این تفسیر خود شریعت جهت حفظ عدالت در بین ملت و خلق الله است و همچنین تعلیم قوانین سیاست در منضبط کردن قوانین سیاسی و کشف احکام امامت و حکمرانی است و آموزش احکام فقه و قضا و هر آن چیزی که مایه راهنمایی و هدایت انسان هاست، هدایت به سوی اصلاح دنیا و اصلاح دین باشد. نظر کن و ببین که خدا چگونه اصلاح کرده پیامبران را به فرشتگان و نیز اصلاح بعضی از فرشته ها را به بعضی دیگر تا برسد به فرشته ای که فرشته مقربی است که واسطه بین او و بین الله نیست. اصلاح یاد شده برسد به حضرت ربوبیتی که سرچشمه همه نظام هستی و مطلع کل جمال و منشأ کل کمال و اعتدال اوست. اینم بحث عدالت در حوزه تشریع با همه نواقصی که داده. عدالت در حوزه اخلاق باز از نگاه صدر المتعلهین و پیروان حکمت متعالیه مثل امام راحل بخص در حدیث 40 داده، در شرح 40 حدیث ایشون میگه و باید دانست که علمای فن اخلاق مجموع فضائل نفس رو در تحت 4 جنس داخل کردن، چون 4 عبارت از حکمت و عفت و شجاعت و عدالت و حکمت را فضیلت نفس ناطقه ممیز دانستن و شجاعت را از فضائل نفس غضبیه و عفت را از فضائل نفس شهویه و عدالت را تعدیل فضائل سلاس شمردن و سایر فضائل را به این 4 فضیلت ارجاع کردن. بعد امام داده که میگه از ارسطاطالیس نقل میکنه، میگه منقول است، ایشون نقل میکنه که عدالت جزوی نبود از فضیلت بلکه همه فضیلت ها بود و جور که ضد آن است جزوی نبود از رذیلت بلکه همه رذیلت هاست و رذیلت ها بود. این رو در صفحه 148 این آخرین ارسطو رو بسته در جنود عقل و جسد صفحه 148 داره، قبلی رو از حدیث 40 داشت صفحه 511. بعد بین این خلاصه نسب اربعه بین عدالت و جور چه نسبتیه؟ تضاد، تضایف، تناقض، عدم و ملکه. بعد جالب این نسبت منطقی را اگر دقیق باشه میرسیم که به عدالت امر وجودیه، چون بین این نسب اربعه عدم و ملکه، مثل بینایی و کوری، کری و شنوایی. شنوایی و کوری و بحث کوری و بینایی، عدم بینایی رو کوری میگیم، عدم عدالت رو جور میگیم و بین اینها عدم و ملکه هست. و باید دانست که چون عدالت حد وسط بین افراط و تفریط، اگر از نقطه عبودیت تا مقام قرب ربوبیت تمثیل حسی کنیم بر خط مستقیم وضع شود، پس طریق سیر انسان کامل از نقطه نقص عبودیت تا کمال عز ربوبیت عدالت است، از آغاز تا انجام مسیری که هست. اینو امام در بحث صفحه 152 حدیث شرح جنود عقل و جهل. مرحوم مولا صدرا بر این باور است که هر نفس انسانی که جامع مناقب علمی و شناختی باشد، که مناقب علمی عبارت از شناخت الله، اسما و افعال، افعال کتاب حضرت حق، پیامبران و جهان واپسین، و نیز نفس انسانی که دارای مناقب عملی، مناقب هم میگه عبارت از تسخیر قوای شهوی، غضبی، ادراکی، که همینها را عدالتش نامند، همینها را عدالتش نامند. بعد تعریف هایی که از هر تک به تک از اصلها من تو مقاله آوردم و رفرنس هاشم که در بحث کمال نفسن به عدالت منجر می شود، اینو در شواهد ربوبیه جلد 1 صفحه 327 داره، بعد اسفار جلد 9 صفحه 128 تا صفحه 129 داره، که یک به یک این اصلها رو که تعریف می کنه در مقدمه عربی شواهد ربوبیت جلد 2 صفحه 763 و 762 داره. این آی بابای زاهدانی نوشته یا مال کنگره حکمت مدانه. اما عدالت در سیاست آخرین بحث رو من و دکتر وقتم بدم تمامه ها عرض کنم تمام دیگه. بحث عدالت در سیاست رو که مرحوم صدر متعلیهین گفتیم از محی الدین عربی متأثره، و محی الدین عربی رسائلی داره، مجموعه رسائل النور الاسنا به مناجات الله به اسماء الحسنا، که در مجموعه رسائل ابن عربی جلد 3، 3 جلدی بیروت چاپ کرده و جلد 3 دارای این رساله هست. اینجا خیلی زیبا مطرح کرده و متن خانی که خدمت های لکساینا مباحثه بود، خلاصه با هم آقای دکتر یوسفی آدم گاهی بود، خلاصه اون بحث عدالت ریشون در اونجا هم بیان میکنه. بعد مرحوم محی الدین عربی داده میگه یا عدل اجعلنی ممن یقوم بالعدل فی جمیع عمله و یبلغ بالترقی فی درجات الاحسان غایت عمله. اصلا نهایت آرزوها را آدم بخواد برسه، مسیرش باید عدل برسانه، و الا انسان بدون عدالت به هیچ آرزویی نمیرسه. هر آرزویی که رسیده سرابه، اونی که در واقع آب حیات باشه مسیرش چیه؟ عدالته. بحث های دلنشینی رو داره. من آخرین عرضم در بحث عدالت در بحث های سیاسی، ما سیاست مدارمون رو، رهبران صاحبان قدرتمون رو بایستی در ذیل اسمای حسنا تعریف کنیم، که در اسمای حسنا بحث عدل مطرحه، یعنی تعلق به عدل و تحقق به عدل و تخلق به عدل. طرف میگن ها علم مجسمه، یا فرضاً متفکر مجسمیه، حالا عدل مجسمه، عدل متخلق به عدالته. این که من بر این باور باشم که متعلق به عدلم و بر این باور باشم که بایستی اقرا فرقه برسم به جایی که عدل مجسم شدم و تمام بحثهای اخلاقی و رفتاری که دارم همه باید متخلق به عدالت باشه. بعد در بحث مولانا تو این عدل رو که معنا میکنه بیشتر بحث کلامیه تا این بحث عرفانی که محی الدین عربی مطرح میکنه. حکمت متعالیه صاحب قدرت رو این اوصاف دوازدهگانهش، مگه در یکی میگم همون بحث عدله، حالا اون در جای خودش که من به نظرم تمام اونها به نوعی برمیگرده به عدل، حتی توانایی و دانایی و امثال زاله. من دیگه بیش از این مزاحم نمیشم، فقط نتیجه بحث را اگه اجازه بدید این رو آقای دکتر بخونم. در سیاست متعالیه تلاش بر این است که در بین امور و علوم، علوم به ظاهر متخالف پیوند زده شود، مثل پیوند ظاهر با باطن، بین قدرت و معنویت، بین اخلاق و سیاست و غیره. بخصوص بین علوم که در طول تاریخ ناسازگاری فیلسوف با فقیه رو شاهد بودیم و یا ناهمسو پنداشتن علم کلام با فلسفه و یا عرفان با برهان و بین دیگر امور علومی که ناسازگار پنداشته می شدن، حکمت متعالی آنها را با هم سازگار نمود و واگرایی بین علوم و امور را به همگرایی رساند. در حکمت متعالی حکمت نظری منفک از عملی نیست، بلکه حکمت، این حکمت رو که تأکیدم اینه که در جلد چهار ملا صدرا یه تبیین زیبایی از خود حکمت داره، حتی اون حکمتی که جزء اصول اخلاقی میگه مراد از اون حکمت، اون حکمته که مقسم نظری عملی آن نیست، بلکه حکمت عملی قوی رو در گلو حکمت نظری قوی میداند. همه علوم و امور رو در خدمت شریعت باور داره، اگر آغاز شریعت رو سیاست میداند و سرانجام دینا رو. همه دوستان مستحضرید، وقت جلسه رو نمیگیرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید.
شکر خدای بزرگ. خب توی فضای مجازی که چیزی دیده نمیشه. حالا دوستان حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر صدرا، خانم دکتر کیخا، آقای دکتر دکزایی، آقای دکتر یوسفی را اگر فرمایشی دارن استفاده میکنم.
تشکر میکنم از جناب دکتر دلی، زحمت وافری کشیده بودن. عرض کنم که عدالت رو از زوایای مختلف و در سطوح مختلف از لابلای متون صدرا و شارحین صدرا تحصیل کرده بودن، دستونت نکنه. من سوالم فقط این است که از منظرهای مختلفم عدالت رو فرمودید، منتظر بودم که عدالت رو، چیستی عدالت رو در حوزه سیاست یک و چیستی عدالت سیاسی، این دوتا رو اگر یک فرقی قائل بشیم که احتمالاً باید قائل بشیم، یکی عدالت در سیاست و یکم عدالت سیاسی، یا حالا ادبیات فیلسوفان ما عدالت مدنی تعبیر میاره، مثل خواجه که عدالت مدنی، حالا دیگران تعبیر به عدالت مدنی ندارن، ولی وقتی که تو دولت که بحث میکنن مرادشون از عدالت مدنی و سیاسیه. این را گرچه بعضی جا اشاراتی داشتید که میشد استفاده کرد، ولی با این فرض که چون همایش همایش دولته، یعنی سیاست متعالی، اینها مایل بودم که این قسمت از بحثتون هم برجسته بشه که خیلی بحثش تکمیل میشه، کامل میشه بحثتون، گرچه ممکنه تو متن بود ولی شاید وقت اقتضا نکرده. اصلا من منتظر بودم که زحمت هم بکشید که عدالت مدنی، عدالت سیاسی رو چی میدونید. بیشتر از اون چه که از صدرا منتقل کردید و منعکس کردید، خدمت کردن شهوت به عقول و بعضی از یا اینکه حاصل فضایل سگانه، اینا همه بیشتر عدالت، عدالت نفسانی بود. اما اینکه تو حوزه سیاست و دولت عدالت چیست، چیستیشو میخواستم که به صراحت چیزی از فرمایشات ارسالی تحصیل نکردم، گرچه از خون که نکاتی هم بود.
منم یه دو تا نکته دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم آقای دکتر دلیر، بحث جامعی راجب ادارت نوشتن. خب قبلا مقاله ایشون هم در یک کرسی بحث شد، منم یک دو سه باری خوندم و خیلی چارچوب خوبی برای بحث عدالت از منظر حکمت متعالی اونجا ترسیم کردن. از این جهت یکی از قوت‌های این مقاله شاید همین باشه که الان انشاءالله یک پردازش بیشتری با همین منابع متفاوت‌تری که احتمالاً خواهد بود باز با یک نگاه کلان‌تر انشاءالله تکمیل بشه در یک کار پژوهشی مستقل و مفصل. یه شوخی هم بکنم، نمیدونم اون نکته‌ای که اول آقای دکتر فرمودن ما عرفانی بحث کردیم از طرف خودشون احتمالاً نبوده، احتمالاً مخاطبان دیگری بودن که آثار احتمالاً نخوندن، گفتن ما عرفانی بحث کردیم. آقا اگه عرفانی بحث کردیم خیلی عالی بود. حداقل من خودم آثار من آقای دکتر صدرا که به هر حال کاملاً تو حوزه مباحثی که اگر دوستانی که منتقد هستن به این بحث مطالعه بکنن طبیعتاً میتونن دریافتی داشته باشن و اون دریافت رو نقد بکنن. حالا اثر آقای دکتر عرفانی نیست، من عرفانی نفهمیدم، ندیدم اون رو. دو تا کار بندم البته عرفانی نیست، یعنی من وارد حوزه عرفان نشدم، عرفانم بلد نیستم. البته مولا صدرا خب خودش عارف هست، حضرت عالی هم که خب تو بحث عرفانی استاد هستید و اشراف دارید و الان هم کارهایی در حوزه عرفان و سیاست هم از حضرت عالی منتشر شده. فکر نمی کنم ترقی شما این باشه که مثلا کار من یا کارهایی که تو مجموعه پژوهشکده انجام شده راجع به حکمت سیاسی متعالی اینها رنگ و بوی عرفانی حتی داشته باشه، نه اینکه وارد بحث شده باشد. اینم حالا هم به جهت شوخی هم به جهت این که تذکر و یادآوری بشه که به هر حال بحث ها حداقل از منظر خودمون با این نگاه ارائه نمیشه. و بازم مجدد تشکر میکنم و خیلی عذرخواهی میکنم.
مثلا داشته باشید که بحث انصاف که در ارتباط با عدالت مطرح میشه، میدونید که این به گونه‌ای مطرح میشه که گویا اصلاحگر عدالت قانونیه. یعنی تو اندیشه ارسطو اینطوری مطرح میشه، چون میگن که مثلا شرایط و اوضاع احوال متغیر هست ولی قانون ثابته. خب و چون اون قانون ثابته اجراش در همه زمان ها ممکنه که باعث جور بشه، به ظلم بیانجامید. لذا مثلا میان یه قاعده میارن، قاعده انصاف، که ما مثلا یه میانبری باشه که گاهی اوقات مصالحه بکنیم، سخت خیلی نگیریم اون قاعده رو. میخوام ببینم توی اندیشه های صدر و اینا ما بحث انصاف رو داریم این شکل یا نه. خیلی ما چه
بحث بسیار عالی و خوبی رو مطرح فرمودن عالمانه فاضلانه و تقریباً فلسفه عدالت بحث جدی هست. فلسفه عدالت توی حتم موجود شده که بتونیم انشاءالله بر اساس فلسفه فن عدالت بود که تو راه اومدیم در خدمت آقای دکتر صحبت شد که خواجه نصیر وارد فن عدالت شده. البته فلسفهش هم بحث کرده، اما مثلا ما میتونیم فلسفه عدالت رو، حکمت عدالت رو، هستی شناسی، چیستی شناسیش رو، چیز کنیم چگونه شناسی و چگونگی سازیش رو هم از خواجه بگیریم. چون که با خوبیش رو اشاره فرمودن، خلاهیش رو تو عرفانش کاملا متأثر و حتی میتونیم یک کم چیز بگیم ملهمه از ابن عربی. اما یه حتی تون تعریفی از حکمت میکنه، من فکر کنم از تدبیرات الهیه چیز گرفته شده که میگه حکمت یک تعریف گفته شده که اقتدا بالخالق المتعالی سیاسته، این رو از ابن عربی احتمال گرفته. البته اخیرا رسیدم احتمالا ایشون از آخر تسلسال فارابی گرفته احتمال زیاد، اما اینم ایشون توجه داشتم و دارم که در رابطه خواجه نصیر کاملا نه تنها متأثر تحت شعاع خواجه نصیره، در شرع اشارات ابن سینا که میکنه ابن سینا اونجا دیگه خیلی تعول پیدا کرده و لذا عرض کنم در اون اثر ایشون هر کجا دیگه با خواجه نصیر میرسه فصل خطابه، یعنی به عنوان حجت میاره، یعنی میگه اینجا خیلی چیز عجیبی است. یعنی مولا صدرا اگر بخوام این کاملا تحت شعاع خواجه نصیره، ملهم از ابن عربی تو عرفانش، تو حکمتش از پیست مولا صدرا. خب احتمال زیاد دسترسی به آثار سیاسی ایشون هم اینا رو داشته، نشون نمیده ها، اما خب نمیشه مثلا خواجه نصیر اینقدر ارادت داشته باشه، اینا چیز داشته باشه، اونها رو لذا میشه باستا و اینا. انشالله اگر فلسفه حقیقت حکمت رو، فلسفه از خواهیمون عدالت رو، که الان واقعا کشور ما الان مشکلی که ما داریم دولت سازی کارآمد که ما میگیم قانونمند، اخلاقمند و چی و ارز کنم وجود عادلانه، ده خواجه تعبیری داره، میگه مردم رو تکلیف باید کرد به قانون عدالت و اخلاق. اگر عدالت قانونی باشه، اخلاق نباشه، مثل زندان باستیله، یعنی قفس طلایی عدالت منحط میکنه عدالت خودش. اگر اخلاق باشه اون نباشه، حرکت ایجاد نمیشه. لذا اخلاق و چیزها رو خود خواجه نسی که مطرح مثل عدالت و محبت، میگه فضیلت و محبت بر عدالت، عدالت همین رو داره، اما دفعه اون اگر نباشه چسبندگی همگرایی ایجاد نمیشه. بنابراین انشاءالله این مجموعه ها میتونه کمک بکنه، یعنی نگاه خواجوی که ایشون داره، آقای دکتر داره اینجا انشاءالله بحث عدالت تو واقعا الان نیازمون. من عرض کردم الان اگر بگن همه قدرت رو دستتون، بسم الله بیا عدالت اجرا بکن، با چی رو میخوام اجرا کنیم، چیکار میخوام بکنیم؟ ما نظری نساختیم که حالا اگر بگیم از یا نه، تو خود اندیشه عدالت مرکز الگو دو تا مسئله اساسی داره. میگه یکی عزمی در مسئولین در عدالت وجود نداره، ادعا زیاد وجود داره، عزمی وجود نداره، یکم نظر عدالتی نداری. عدالت هم که هم فرمونه همه از هم عدالت مدنی مد نظره، که خواجه نسیم میگه به عدل عمران جهان از عدل مدنی، خراب دنیا از جور مدنی، یعنی هرچه نابودی وجود میونه از جور مدنیه. قطعا هم ایشو با نگاه مدنی نگاه کرده، همونطور که آقای دکتر فرمونه انشاءالله میتونه خیلی کمک بکنه، یعنی هم هستی شناسی و چیستی شناسی عدالت، هم چگونگی سازی عدالت، اینا رو انشاءالله بتونیم جلو ببریم. نیاز زمانمون هم هست، اصخایی میکنم، بسیار عالی و استفاده کرد.
دو تا سوال هم مثل نوشته شده بود که من نتونستم بخونم، اگه آره از این فاصله هم نمیتونم واقعیتش بکنم. خود دوستان آیه مهندس
مفهوم عدالت و اقتدار و مشترک معنایی دارن،
این یکی. دومی
فیلم جلسه رو چطور میکنم؟ اون آدرس رو بنویسید برشون، آدرس رادیو تلویزیون پژوهش کنجا
بگذارید. خب اینم سوالی که توی فضای مجازی
نوشتن که مفهوم عدالت و اعتدال و مشترک معنایی دارن.
حالا شما اگه میخواید جواب بدید جواب بدید، نمیخواید بدید جواب ندید.
من چیز کنم یادم رفت تو بس خوبی رو ایشو شروع کرد، بس مقولات رو هم عبارد نوبانه رو من ارتبرش. ابن مسعود رازی وارد اقتصاد کرده، ما وارد سیاست نکردیم. آقای جناب استاد عزت الله دکتر دلیل چون اسماء حسنا رو وارد سیاست کرده. به نظر من شما شایستگیشو دارید، همون کار ابن مسعود رو تکمیل بفرمایید، ملازم بشه تکمیل بشه، بیاریم مقولات رو وارد سیاست کنیم.
کار عرفانی رو خود ایشون انجام داد.
آره تو من الان فلسفه سیاسی رو نوشتم و اینا چیزام، چون مقولات سیاسی رو، اما خود مقولات رو شما میتونید ان شاء الله کمک بکنید.
این شوخی که الکسای داشتن یه سو تفاهمه. من عرض کردم ای کاش به جای مدخانی شواهد جلد 4 رو مدخانی میکردیم، مثلا بس عدالت فلسفه عرفان نبود، ارزم این نبود. من گفتم بحث‌های بلند مولا صدرا رو شروع کردیم در مستحضرید دیگه، در واقع اون اسفار جلد 4-5ش مثل مشهد اول شواهد ربوبیه است با تفصیل. عرضم این بود، یا آرزو بود یا آرزم برای جوانا عیب نیست. خودم ای کاش به جای اون مدخانی اینا رو اول مدخانی میکرد. نه نه، یعنی این طور بود، عرضم این نبود که نوشته ها عرفانه نه، ولی مدفعت امشب شاید کلش یه بار مرور کردم چیز رو، اسفار رو، یعنی 4-5 رو ها، چون اون یکی رو که گفتم تدریسم کردم جلد 4 رو، چون تو معمولا حوزم اعتنا نمی کنم، به مناسبت بحثه هایی هم داشتیم اونجا. ولی اولا فهرست رو که نگاه می کردم، بحث یادمه یه بار آقای لکسایز من اراده رو کجا بحث کرده، تو اراده رو جلد 4 بحث میکنه مولا سردا و اون حکمت معنای دقیقش اونجا مطرح میکنه. من نمیخوام پاسخ به سوال ها که در اون مقام نیستم، فقط عرض کردم که این خلط نشید. نه نه، اون بحثی که دوستان نوشتن کاملا به جا، چه اندیشه سیاسی آقای دکتر نجف لکسایی، چه آساد شریف لکسایی، کنگره قبل آساد خدای استاد دکتر صدرا و همه دوستان های یزدانی مقدم تا علامه طباطبایی. بحث من اینا نبود، بحث من این بود که مدخانی که ما شروع میکنیم چرا از آغازین بحث ها شروع نکردیم. شما ببین هر مقوله سیاسی چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل در ذیل یک از مقولاته، یا کیفه یا کمه یا جده یا اضافه، و اینا رو
مسابقه یه پیشنهاد از طرف جناب
آره بعد ولی همه تدبیره که ناقص مونده هم که به جایی نرسید از شد نسید نمیدید. آره چون این تدبیرات رو من بخصوص فتوحات ربانی اینا که بعدا من به دست آوردم که از ایتالیا هم گفتم از بیروت و خیلی جالب کار کردن انصافا مصری ها خیلی خوب کار کردن. بعد عرض کنم خدمت هم وطن بحث
کلامتون ما همونطور که میگفتیم ملا صدرا سیاست ما رو تکفیر میکردن.
نه نه شما
ایجاد شده
نه شما همت بزرگی کردید راه انداختید ما هم قدردانی و سرخو خانم کیخا اون بحث انصاف رو ملا صدرا در بحث تفسیر و حدیث من تو ذهنمه شهر اصول کافی ولی یه انصاف عملی داره ملا صدرا این با احاطه به تمام آثارش کاملا میبینی بخصوص نقده ها خودشو نشون میده. اصلا بعضی موقع چنان به نظر خودش وارد میشه انگار نه انگار که اصلا با مشا و داره رد میکنه ولی در اوج انصاف این انصاف عملی رو که عرض میکنم دفنسه به آی دکتر میفرستم خدمتش و فرمایش آی دکتر یوسفی داد اون بحثی که مطرح شد من اونجا یه بحثی دارم بحث قوای نظام سیاسی حکومت یه قوه مقننه مجریه و قضاییه مولا صدر این بحث غضب و چیزایی که مطرح میکنه بعضی نماد مثلا قوه قضاییه نماد قوه غضبه قوه قضاییه یا بحث مجریه نماد به نظرم حکمته و همچنین و این قوا که میگه باید اینطور باشه من در عمل سیاسی و در نظر سیاسی در نظام سیاسی هر چیزی که برخلاف عدالت باشه قطعا اون نظام دینی نخواهد بود و بین ملا صدرا و بین این گزاره ها بونون بعیده و امیدوارم با نقده های دوستان حالا این مقاله ولی تو این بحث پرسش های آی تیندر خیلی از این آدم هم میادم اونجا انشالله که به سرانجام برسه خدمت های لکسای تقدیم میکنیم و شفاهی صحبت کردیم ولی چیزی و مجوزش دادن که بل اصلاح کنید و برید. از آقای دکتر یزدانی مقدم هم تقدیر و تشکر میکنم که ذره پروری کردند این وقت در اختیار گذاشتند و امیدوارم که از نصایح دوستان بیشتر استفاده کنم و در آثار بعد انشاءالله بتونیم بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما مقولات سیاسی رو هم یه جایی برسونی شما در اعلام تکمله یه چیزت میشه اصلا حسنا باشه.
حالا این مقطعانی که پیشنهاد کردم خوبه جلد چهار خیلی عالیه
خوبه
بهتر از جلد پنج چون جلد پنج ارتباطش کمی سخته
بسی
طبیعیات محضه اما تو بحث جلد چهار اصلا در واقع سیاست به نوعی و حالا من فان جلد چهار هم اصلا درستم گرفتونم بیارم ولی کمی تنبلیم
جلسه ای داشتیم خدمت آقا محمد خامنه‌ای تو مجمع ملا صدرا خدمت دوستان خب همه حکما بودن بنیاد حکمت داره آیه چیز بودن آیه داوری بودن دینانی بودن از که حضور شریف شما همه از آیه حداد عادل و اینا آیه خسرو پنا اینا آیه دینانی که خیلی آدم ملا و مهاجمی از رو برو من خب من توفه شاگردی شدن رو کرد به من بعد از جلسه وسط جلسه حکمت متعالی رو انداختیم چیه جریانش سیاسی چیه جریانه چه صیغه‌ایه مگر سیاسی هم مولا صدام سیاسی داشته حالا در آخر چیز تیکه هم وارد سیاست شده گفتم روبرو هم نشون گفتم جناب استاد پس وارد شده گفت آره گفتم به نظر شما اگر وارد نمی‌شد سفر چهارم سفر اول و دوم سوم ناقص بود یا نبود عقیم بود یا نبود تا اینو گفتم ها چون آدم ملایست عرض کنم گفت خب اینو من قبول دارم گفتم به نظر شما اصلا سفر اول و دوم همه مقدمه سفر چهارم هستن یا نیستن دیگه عرض کنم بله فلانه بعدا که وقت صحبت شد وقت های آسان محمد خامنه‌ای صحبت شد گفت اون آقایون لکزایی ها و اینها عرض کنم دارن چیز میکنن چاره اونا دارن پرچم اینو بلند کردن دارن چیز میکنن بنابراین خب بعد وقت های دکتر دینانی گفت اینطور که میگه از اول حکمت متعالی اصلا سیاسیه گفتم حالا اولش تا چیز سوم مال شما مال فلاسفه اینو بذاره برای سیاسیون ما از اون جایی که میگه انسان مدنی که دیگه وارد سیاست شده بذار ان شاء الله همینطور ادامه
بدیم همین باور داره بله یه سنتول شواهد میگه مشهد اول دوم سوم چهارم
آره.
همه برای مشهد پنجم
احسن همه برای همونه
آره جواب
آره
گفتم ببینید ما شیعه که امامت رو اکمال نبوت میدونیم، بدون اکمال اصلا نمیشه.
من دوست داشتم من معذره هم شیخان استفاده کنم، ولی اون جلسه که من دادم اجازه
بده. زنده باشی، زنده باشی، استفاده کردن های دکتر. امید دیدار.
سرکار خانم کیخار، استفاده میکنیم از بیانات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت شما هستم بحث بیطرفی دولت هست. بررسی این بحث بیطرفی دولت و ارزیابی اون از منظر حکمت متعالیه. من اینجا حکمت متعالیه رو در تلقی معاصری نوصدرایی های معاصر خودمون بیشتر بررسی کردم، مثل امام خمینی، شهید بهشتی، استاد مطهری، امام موسی صدر، که حالا یه دستی هم در حوزه عمل داشتن. خود این بحث بیطرفی که میخوام خدمت شما مطرح بکنم بحثی هست که شاید در نگاه اول به نظر برسه که بیطرفی همینه که یک حکومت نسبت به شهروندان خودش تبعیض روا نداره، یعنی برابری رو رعایت بکنه، با قانون هم عمل بکنه، این میشه خب بیطرفه دیگه، جانبدارانه یعنی عمل نمیکنه. ولی اینجا ما یه معنای خاصی رو در نظر داریم که تو فلسفه سیاسی معاصر بیشتر این معنی مد نظر هست و به ویژه در آثار جان رالز وجود داره و اون هم بیطرفی دولت نسبت به خیر و سعادت شهروندان هست. با توجه به اینکه ما در بحث حکمت متعالیه یکی از شؤون دولت رو اصلا این میدونیم که در باب خیر و سعادت شهروندان ورود پیدا بکنه و به قول مباحث آقای دکتر صدرا ولایت باید داشته باشه حکومت، لذا این بحث مطرح میشه که حکمت متعالیه چگونه داره به این بحث نگاه میکنه، چون این بحث برای کارآمد ساختن حکومت مطرح شده، یعنی احساس کردن ضعف‌هایی وجود داره در سیاست و با بحث بیطرفی خواستن که بهبود ببخشن اونجا رو، اون ضعف‌ها رو برطرف بکنن. لذا اینجا این بحث مطرحه که اگر واقعا بحث بیطرفی داره یک مشکلاتی رو برطرف میکنه، ما داریم با اون مشکلات خودمون در جامعه خودمون چگونه مواجه میشیم و پاسخ متفاوتی هم داریم میدیم. خب از دلایل ضرورت بحث بیطرفی در جهان امروز اینه که ما با جوامع متکثر مواجه هستیم، جوامع چند فرهنگی، و چون که این وضعیت تداوم هم داره و ما میدونیم که هر روز بیشتر میشه، ما میزان مهاجرت فرستی، مهاجرت پذیری در کشورها داره افزایش پیدا میکنه، لذا این که ما چگونه تدبیر بکنیم این امر رو، این یک مسئله جدی داره میشه. خب در لیبرالیست جان رالز میخواد که هم مسئله رو حل بکنه، میاد میگه که خب راهی که ما میتونیم بهتر عدالت رو محقق بکنیم و با این پدیده مواجه بشیم هم بحث بیطرفیه، که گفتیم بیطرفی در قبال خیر مد نظرشون هست. خیرم هر امر کلانی که در وجوه مختلف زندگی میاد برای ما بایدها و نبایدهایی رو مشخص میکنه. هر مکتبی که بیاد در همه وجوه از جمله اخلاق شخصی و فردی، حوزه فردی رو هم در بعد بگیره در کنار حالا اون ابعاد سیاسی اجتماعی و اون بعد فراگیری رو داشته باشه، اینو میگن که دیدگاه کلان در باب خیر. خب یکیش ادیان میشن دیگه. پس به نظر اونها حکومت نباید بحث دین رو بیاره در سیاست دخالت بده، به خاطر اینکه جلوی بیطرفی گرفته میشه. خب چند تا نکته رو مطرح میکنن که این نکات نشون میده که انگیزه طرح بحث بیطرفی این چند نکته است. یکی این که وقتی که شما از خیر کلانی مثل دین استفاده میکنی، در واقع جلوی اینکه شهروندان شما خودشون راه درست زندگی رو انتخاب بکنن رو گرفتید. شهروندان حتی باید این اجازه رو داشته باشن که کل زندگی خودشون رو بازبینی بکنن، تغییر جهت بدن، اصلا دین یا هر امری رو به راحتی بخوان انتخاب بکنن بذارن کنار، ولی وقتی شما یه حکومت دینی داری خب نمیگذاری که این اتفاق بیفته، ملزم به این هستی که همه شهروندان خودت رو در همون طریق دینی بودنشون حفظ بکنی. و بحثی هم مطرح میکنن، میگن اینهایی که کمالگرا هستن، یعنی بیطرفی رو قبول ندارن و یک مکتب کلانی مثل دین رو در رأس برنامه هاشون گذاشتن، اینها نه تنها میان یک الگوی کلان رو دخالت میدن در همه سیاست ها، بلکه سیاست های تشویقی و تنبیهی هم دارن. یعنی هر کس که ملزم هست و عمل میکنه به اون قواعد، اون فرد تشویق میشه و اون کسانی که نمیپذیرن و مقاومت میکنن اونها هم تنبیه میشن دیگه. و این بعد دومو خب خیلی میگن دیگه اون اوج کمالگراییه، بهش میگن کمالگرایی جامع، که این دیگه خیلی جلوی آزادی رو میگیره. یکی این بحث رو مطرح میکنن، دوم این که اگر ما اجازه بدیم که خیرهای کلان در جامعه نقش داشته باشن، این خیرهای کلان چون که در همه زمینه ها میان الزامات جدی مطرح میکنن، ما جلوی الزام، جلوی اجماع در سیاست رو میگیرن. یعنی ما در سیاست نمیتونیم به یه اجماعی دست پیدا کنیم، هر کسی خب رو بحث خودشه، عقیدتی هم هست، نمیتونه کنار بیاد، پس ما اصلا به اجماع دست پیدا نمی کنیم. یا مثلا یه نگاه خاصی در مورد دین در پس پشت این دیدگاه وجود داره، از جمله اینکه دین یک امر متسلب، خشک، مطلق هست، به هیچ وجه تغییر نمی کنه و خود قواعد دینی یک ماهیت خاصی داره که باعث جامعیت و حاکمیت دین در همه عرصه ها میشه و جلوی خیلی از اون آزادی ها رو میگیره. حالا مباحث اینجا مفصل هست، ولی حالا بحثی که من خودم داشتم در حکمت متعالیه این بود که ما بررسی بکنیم ببینیم اولا آیا وقتی که ما دین رو میگیم که یکی از وظایف حکومت هست که در باب دین شهروندان خودشم احساس مسئولیت بکنه و زمینه تربیت دینی اونها رو فراهم بکنه، آیا این جلوی آزادی ها رو میگیره، جلوی اجماع رو میگیره و یک امر متسلب و خشکی رو ما در حوزه سیاست میایم حاکم میکنیم؟ و دوم این که اون مزایایی که اونها میخوان که با بحث بیطرفی بهش دست پیدا بکنن، یعنی اون پذیرش چند فرهنگی و دست یافتن به اجماع کلی، آیا اون اصلا با دین دیگه میسر نمیشه، به دست نمیاد؟ این کل اون بحثی که من توی این مقاله دنبالش بودم و برای پاسخ به این دوتا سوال اومدم این وجوه رو در حکمت متعالیه بررسی کردم. یعنی از دید اندیشمندانی که من گفتم اومدم، هم بحث نگاه به آزادی شهروندان، هم بحث دینشناسی که در این مکتب وجود داره، و هم یک سری نکات تکمیلی که میتونه اینجا وجود داشته باشه و حتی به اون بحث بیطرفی خیلی هم کمک بکنه و در خود اون تفسیری که جان رالز مطرح میکنه اون وجود نداره، اون قسمت رو بهش بپردازم. خب بحث آزادی رو میدونید که خیلی مفصل امثال شهید بهشتی به ویژه بهش پرداختن، استاد مطهری هم همینطور بحثای جامع و کاملی در این زمینه دارن و اینها بحثی رو مطرح میکنن که اگر آزادی به ماهو و آزادی بدون اینکه هیچ قیدی، بحثی، تعریف مشخصی ما از این بحث داشته باشیم بخواد عملی بشه، این خیلی از مواقع با اون آزادی امیال اشتباه گرفته میشه که این بحث خودش آسیب‌های زیادی رو میتونه به جامعه بزنه و خیلی از این آسیب‌ها رو هم اینها اومدن برشمردن در آثار خودشون. و لذا ما بحثی داریم تحت عنوان واقعیت اجتماعی شدن آزادی. یعنی این آزادی امری هست که ابعاد مختلف اون همراه با رشد جامعه آشکار میشه. یعنی اصلا یه مفهوم بسیطی نیست که آزادی که خیلی راحت همه درکش بکنن و همه یکسان بفهمن و عمل بکنن، بلکه این فهم آزادی و چگونگی عمل به آزادی خود این مطابق با درجه رشد جامعه خود این افزایش پیدا میکنه. هر چقدر که افراد از خودشون و از جامعهشون ادراک بهتر و بیشتری پیدا میکنن، ظرفیت پذیرش آزادی در اونها افزایش پیدا میکنه. وقتی که این افزایش درک اتفاق نمیفته، اون تلقی از آزادی تلقی بسیار نازلی خواهد بود و بیشتر از این که مثبت باشه آسیب میزنه به جامعه. همین اندیشمندان از جمله شهید بهشتی میگن که ما باید روابط افراد جامعه رو مسئولانه تنظیم بکنیم، نه اینکه افراد جامعه رو به حال خودشون رها بکنیم، که این بحث افزایش ظرفیت آزادی که نشان دهنده همون بحث تشکیکی بودن این مفاهیم و شکل‌گیری اونها در بستر خود جامعه هست، این یه بحث خیلی جالب و قابل تأملی هست که یه مقالات و مباحثی هم در این زمینه نوشته شده. بحث دوم خود بحث دین هست که ما اون نگاه متسلف و خشک رو به دین نداریم، که اگر دین بخواد از سمت یک حکومت انتخاب بشه، این جلوی آزادی ها رو بگیره و جلوی و مانع پذیرش افکار مختلف در جامعه بشه. اون چیزی که باعث نگرانی شده از دین و اون رو کنار گذاشتن و بحث بی‌طرفی رو مطرح کردن همینه که دین نمیتونه خودش رو تطبیق بده با امور مختلف. و حالا خود این دین هم خب در اون فهمی که غربی ها دارن متفاوته از فهم ما هست، به خاطر اینکه همونطور که خود این اندیشمندان هم در کتب مختلف گفتن، از جمله مثلا پاتریشیو کرون در کتاب اندیشه سیاسی اسلام خیلی جالب بحث میکنه، میگه که ما مسیحی ها اون مباحث فقهی به قول ما یا اون احکام و شریعت رو ما اونو کنار گذاشتیم، از دوره میانه میگه مسیحیت دیگه اونو کنار گذاشت و ادامه نداد و لذا اصلا ما دین رو هیچ نقشی براش تو سیاست دیگه قائل نیستیم. و یه جمله هم داره میگه هر کسی که میاد در جوامع لیبرال بحث دین و سیاست رو مطرح میکنه، در واقع ما به این به چشم یه عوام فریب نگاه میکنیم که اومده از دین استفاده ابزاری بکنه، چون در تلقی ما اصلا نمیشه که شما دین رو بیاری وارد سیاست بکنی. و خودشون هم تصریح میکنه میگه اما در اسلام اینگونه نیست، بلکه اینها اون بحث فقهی رو و اون بحث قواعد دین رو اینها رو تداوم بخشیدن، همه فرق اسلامی تداوم بخشیدن تا دوره معاصر، ولذا اینها نگاه متفاوتی دارن و ما نمیتونیم که دین رو از سیاست اسلامی اصلا جدا بکنیم، یعنی به تصریح خودشون. ولذا این نگاه به دین در مورد جوامع اسلامی خیلی متفاوته. ضمن این که باز دوباره ما با انواع تلقی ها از دین روبرو هستیم که در حکمت متعالی اون بود اجتهادی مطرح هست در باب اون احکام دینی که میتونه خودشو نوسازی بکنه دین و مطابق زمانه پاسخهای درخور و کارآمدی هم ارائه بکنه. حالا این مباحث هم باز در باب دین که خودش ابزار خیررسانی هست، خودش مدارا رو در جامعه توصیه میکنه و خودش آزادی رو داره توصیه میکنه و لذا اصلا با پذیرش اقلیت‌های مختلف ناسازگار نیست، این هم خب خیلی مفصل در کتب شهید بهشتی استاد مطهری وجود داره. حتی امام خمینی خیلی جملات جالبی دارن که شون میگن در ابتدای انقلاب ما اصلا همه رو آزاد گذاشتیم که بیان نظرات خودشون بحثای خودشون رو بگن، فقط خط قرمز ما حفظ نظام بود. وقتی که نظام سیاسی رو احساس کردیم در معرض تهدید هست و توطئه داره بر علیهش میشه، اون زمان بود که مانع شدیم و جلوش رو گرفتیم. و لذا این بحث خود دین این خیلی مفصل توی مباحث وجود داره، من توی این مقاله هم ابعاد مختلفش رو اومدم بررسی کردم. اما اون نکته‌ای که گفتم که وجود داره در بحث‌های ما، در بحث‌هایی که از منظر اندیشه سیاسی اسلام داره به این بحث بی‌طرفی نگاه می‌کنه و نقطه خلایی هست که خود رالز هم بهش اشاره می‌کنه، اون بحث انگیزه است. چون یه نگرانی که وجود دارن که در کتب خود رالز هم وجود داره اینه که ایشون میگه که خب ما الان بیاییم تعهد نسبت به خیر و این امور کلی و فراگیر رو از افراد بگیریم، بگیم شما کاملا باید بی‌طرف باشی، اما چه چیزی رو ما به اونها میدیم که اینها بتونن هم دیگر رو بپذیرن؟ الان اون عنصر انگیزه بخششون چه خواهد بود وقتی شما مثلا بگیم ملتزم به دین نباش در حوزه عمومی سیاسی؟ ما به جای اون چی میدیم بهش؟ یعنی ایشون در واقع داره میگه اگر ما بعد توجیهی رو اومدیم قوی کردیم و استدلال کردیم که باید بی‌طرفی باشه، از اون طرف بعد انگیزشی چه خواهد شد؟ در اون زمینه مثلا چه چیزی میخواد به افراد انگیزه بده. و اون همون بحثی هست که اتفاقا تو این قسمت به ویژه امام موسی صدر خوب وارد شد. حالا تو اون قسمت قبل که من میگفتم خیلی با تاکید بر شهید بهشتی بود، ولی امام موسی صدر میگه اتفاقا ما توی این حوزه خیلی خوب تونستیم وارد بشیم. چطور؟ میگه حتی ما اون خدمات اجتماعی، کاری که افراد تو حوزه جامعه انجام میدن، اونم گفتیم اگه نیتت خیر باشه اونم عبادته. یعنی اون انگیزه رو نه تنها تو خود اعمال عبادی ما گسترش دادیم، بلکه اینو حتی به تمام کارهایی که در حوزه اجتماع، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تو هر حوزه‌ای داره طرف انجام میده، ما این رو آوردیم گسترشش دادیم. و روی این بحث انگیزه خیلی ایشون تاکید میکنه. بنابراین من این بحث بی‌طرفی رو با در واقع با پاسخ دادن به اون نقاط خلایی که اونها برای بحث بی‌طرفی مطرح کردن، با این قسمت، با تاکید بر این قسمت که اینها در مباحث حکمت متعالیه همشون پاسخ داره، ولذا ما میگیم که ما اصلا اگر به این قواعد عمل بکنیم واقعا فقط در حوزه نظر نباشه، اصلا بحث بی‌طرفی برای ما مطرح نمیشه. یعنی اون بحث منتفی میشه و اون نقاطی که اون نتایجی هم که میخواییم به دست بیاریم بهش میرسیم با این مباحث. خیلی متشکرم. من بحثم
خب جناب آقای دکتر صدر، آقای دکتر لکزایی، آقای دکتر یوسفی راد، اگر نظراتی دارم بفرمایید استفاده بکنم.
بسیار
یکی رو روشن کنید آقای دکتر.
بسیار سپاسگزار هستیم. بسیار بسیار خوب مطرح شد. از زن استزار در من خیرات همون حسن خوبام هستن عملاً، اینا عملا ذاتی هست به ویژه در تفکر شیعه، یعنی تکوینی هست. ما این تو آفریده چون بدون اینا نمیتونیم وجود تا بقا داشت تا بدون کمال بیداره. مثل چه؟ امنیت، نظم، عدالت، آزادی، کارآمدی، مشروعیت که از خانمازو پیش رفت، عزت، اینطور خلق شدیم. انسان دنبال عزت، جانور فربه شود لگ از علف، آدمی فربه زرز دست و شرف فرق میکنه. جانور فربه شد از راه گوش، آدمی فربه شد از راه هوش. اینطور خلق شدیم. اینا چی هست؟ حالا آی دکتر چیز اصطلاحات جبری، اصلا جبر هم نیست. ذره در زندگی ما جبر نیست. قطعیت وجود داره، ضرورت وجود داره، وجود ایجاب کنندن، ایجاد کننده اصلا نیستن. ما اصلا با اراده خودمون ایجاد میکنیم. ان لا لا یعبد ما رو خیر و شر رو، خیر و شر چیه؟ وجود داره. جبر اینه که چه بخوام چه نخوام ایجاد میشه. نه، اگر ما امنیت رو دنبال نکنیم نمیشه، بدون امنیت نمیتونیم ادامه بدیم. ضرورت های دکتر، اما امنیت هم خود به خود ایجاد، مثلا غریزی ایجاد میشه تو حیوانات، همینطور غریزی ایجاد میشه. در ما نه، اراده و تدبیر باید ایجادش کنیم. برای همین نظام سیاسی درست میکنیم، دولت درست میکنیم که همینه، خودمون خلق میکنیم. بقیه خیرات هم نه. اولا پس اینا تکوینی هن، یعنی ذاتی بهش میگیم. پس خب ذاتیه، ذاتی هن، یعنی تکوینی هن در آفرینش. بعد اینا فطری هن. فطرت ما عقلی اصل اینا درک میکنه، نگرش به اینا داره. فطرت قلبی ما اصل اینها رو درک میکنه، گرایش به اینا داره. هر اون چه دیده بینه دل کنه بیاد. شعر نیومده اینا تعطیل کنه، نیومده اومده تکمیل کنه. آیه گوسکن اومده شعر میگه اومده اینا رو تخته و تعطیل کنه. نه، شعر اومده اینو تکمیل کنه، هدایت کنه عقل رو. بگه چیه؟ بگه حدودش چیه. شما میفهمید امنیت مثلا عدالت لازمه، یک جا در قرآن ما نداریم عدالت لازمه. چرا؟ برای اینکه درون ما اینو درک نمی‌کنه. این نفس ما مساوا فلان فجور و تمام درون خودمون درک می‌کنیم اینو. اون پیامبر درون خودی. این اومده چیکار می‌کنه؟ حدودشو به شما میگه. تلک حدود الله. احکامشو میگه. که حد و حکمش رو میگه، تبیان کل شیء می‌کنه، تفسیر می‌کنه. کدوم کل؟ اون کلی که می‌دونیم. علم آدم اسما کلا کلیاتو می‌دونیم. هممون. بعد عرفم چیکار می‌کنه؟ سازوکارهای عملیشو تبدیل به فن می‌کنه. اینا با هم دیگه تعقب بیرونی پیدا میکنه. به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی در خدمت های دکتر آصفی میکنیم، تاریخ الاخلال واحد، یعنی همه انسان یه چیز درک میکنن، نه که چند چیزه. خیر رو همه ضرورتش درک میکنن، حدودش رو درک نمیکنن. لذا تاریخ الاخلال واحدن. اینا همه عقل به همه ما درک میکنیم، دو ضرب دو چهار میشه. ما کسی رو اجبار نکرده ما رو هر کن. اما چیه؟ همه ما درک مانون بیدون در زمان چهار میشه.
اینطوریه، یعنی هممون همون حالت اولیه که آیه از کانت میگیره، رابزور اینا میگیره وارد عدالتش میکنه، همه حالت اولیه را چیزه کانتیه. کانتی مثلا متوجه این شده که رابز وارد میکنه، وارد بحث عدالتش میکنه، خانم دکتر اشاره فرمودن. بنابراین از کمی شکل لذا هیچ جبری وجود نداره، هممون درک میکنیم. شریعت آمده حدودش با هم میگه، تلک حدود الله میگه آقا شما که دنبال امنیت، این شما دنبال عدالت، دنبال آزادی، این حدشه. برو این آزادی، برو این عدالت، برو این نظمه، برو این امنیت رو امنیت پیدا میکنم هنهنده اینها. لذا اونو نشون میده. و ما خواهد کردم عرف زمان هم دیگه وسیع به اراده ما داره. اونا چی هم؟ اونا با ما فطرتمون رو درک میکنه، اما اینجاش با شریعت رو چی؟ بازم با اختیار خودمون میپذیریم. شما میتونید نپذیرید برید مارکسیز، اون مارکسیز واقعه خودشو داره. اگر شما میخواید یقینی، یعنی خیرات یقینی رو از شریعت میتونید بگیرید. اینجاست که به قول خواجه نصیر هستی همه رو خود میدانیم، چون چهار کار به ذات میرسد ایرانی. اینجا توی چی؟ حدودش ما نیاز به شریعت داریم، نقل داریم. عرض کنم ولذا اینا میرسیم، بعد عرض کنم حضور شریف شما تو عرف هم دیگه هر سازوکاری میتونه، یه شکل میتونه نباشه، اشکال مختلفی میتونه اینا رو پیاده بکنه. این هم دیگه بسته که به مردم زمان چه بپذیرن، زمان و زبانشون، مقتضیاتشون چه نوع، اما قدر متعقم و قدر مقدوری که مطرح میشه، قدر متعقم و مقدور زمان چیه. لذا اگر این باشه، شریعت نیامده که مثلا اینا تعطیل کنه، اومده اینا تکمیل کنه، کمک بکنه، هدایت بکنه، روشنگری بکنه. لذا همینطور که خانم دکتر نتیجه گرفت، این مزاد اینا نیست، معاذره، عزاده، کمک میکنه، کمک‌کاره و لذا تقویت میتونه بکنه. و این خیلی میتونه اتفاقا این راه حلش میتونه باشه، کمک بکنه که ما خیرات رو، خیرات هم بازم ذره جبر وجود گفتیم نداره که بگیم مخالف آزادی، نه، ولی قطعیت وجود داره ها. نمونه ترس کنم بدون نظم میتونه ادامه بده زندگی باشه، بقا نمیتونه پیدا بکنه تا چه برسه کمال. بلی برای اون قدر لا تدیل سنت و تبدیل سنت الهی، سنت الهی که این جان کوست و فعل ما نداست، فعل ما روز زمین سنت، سنت الهی اینه که لا یا غیر ما بکنه حتی یعنی با انفاسم. اینا سنت های تغییر ناپذیر هست و اینا خیر هست، اینا مفید هست برای انسان، اینا اصلا مخل نیستن، اینا مفید هست. اما اینکه ما خودمون با اراده و تدبیر خودمون باید اینا رو تحقق باشیم، از آن تحقق باشیم جلو میریم. خیرات چی میشه؟ باعث همون میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اکمال میشن و بست نعمت صورت میگیرین، نعمات هم دیگه این نعمات بست پیدا میکنن، رحمانیت. حالا کافر این کارو بکنه اونه بست پیدا میکنه، صالح بکنه بست و چیه؟ و رحیمه که چیه؟ اکمال نعمت. این خاص مؤمنینه و دیگه اون بعد متعالی این خیرات هم بلا بعد عادیشون مثلا همین ثروت، امنیت، نظم اونا میتونه داشته باشه، کافر هم میتونه داشته باشه، اما آرامش کافر نمیتونه داشته باشه، آسایش میتونه داشته باشه، آرامش فقط چیه؟ مؤمن میتونه. لذا بالمؤمنین رعوفا، مثلا گفته بالکافرین رحیما، فقط بالمؤمنین رحیما. پس اون بسم الله الرحمن الرحیم که ما میگیم خیرات هم. رحمت چیه؟ خیر، نعمت دیگه. همه خیراتی که در اختیار بشر هست خیرات هم. هر چیزی در اختیار بشر، آفتاب خیر، نمیدونم بارون خیر، رحمتش ما اینا نمیگیم، نه خیره، امنیت خیره، فلان خیره. حالا بعضی طبیعی هم برای ما میاد، ما اینا رو باید نگاه مثبت نگاه کنیم، بهره برداری بکنیم. بعضی چیزا چن ارادی ان، مثل صلح و فلان و بهمان، اینا ارادی ان، صلح جنگ فلان، که اینو ان شاء الله اینو باید چیکار بکنیم؟ با مبانی دینی، با تجربه جهانیمون به روز قلصی رو فل ارض بتونیم اینا رو تبدیل به اخیر بکنیم، خیر رو یا بست نعمت بدیم، رحمانیت، یکی چیه؟ رحیمیتش، اکمال نعمت که تعالی پیدا میکنه، میره ترکیبش تعالی و این رو جلو میره. همونطور که خانم دکتر به خوبی اشاره فرمودن، اینا تشکیکیه، یعنی واقعا اینجا حکمت متعالی خیلی به ما کمک میکنه، اینا اشتدادی هن، تشدیدی هن، اشراکی هن. ما از آزادی 2% میتونیم داشته باشیم، تا آزادی البته 100% ما نمیتونیم تا زمان ارضات حجه، اما در دوران غیبت میتونیم آزادی قدر متعین، قدر مقدور، یعنی بین بالای 0% مثلا 10%، 20%، 15%، مثلا میتونیم بریم بالا برسیم مثلا 60%، 70%، اما همین تشکیکیه، میتونیم همینطور بریم خیرات رو ببریم. اون در همه اینا هم همینطور میتونه بسیار بسیار بس عالی و بس خوبی. من ممنون هستم، عذرخواهی میکنم.
تشکر.
من دکتر
بس تکمیلی هم داشتم که من بخوام تکمیل بکنم استفاده میکنم.
این منظری که شما وارد شدی، هم بس خیر رو وارد شدی، هم بس بی‌طرفی رو که دولت هم تو فن اگر قانون رو اجرا بکنه، اخلاق رو رعایت بکنه، خودی که بی‌طرفه، به سلام ولایت رو با معنای ولایت، پدر مادر نسبت به همه فرزندان به خودمون با یه چشم نگاه میکنن. حالا ممکنه بچه‌ها بین خودشون حسادت کنن، اینو بیشتر دوست داریم، ولی همچه چیزی بین پدر مادر نسبت به فرزند نیست. این رو هم ولایت پدر مادر نسبت به فرزند که خواجه نصیر مفصل تو بحث محبت باز کرده، محبت ابوی و ولوی نسبت به فرزند اگر باشه تو جامعه، خودی اصلا خیلی بالاتر از اینه که بگیم عرض کنم حضورش ما رفته بودیم مثلا اسوان نماینده مجلس و چیز رئیس مجلس فیلیپین و میدید مثلا هم شهرانو میدیدیم، خب خوشحال میشدیم، هم نیرو بغل میکردیم، فلان میکردیم، خیلی خوشحال، من خوشحال میشدم، اونم خوشحال میشد، نمایندهشون دیدن تو شهر غریب. بعد این میگه بابا شما دموکراسی متعالی معادی ندارید، دنیا نگه یه قرار داده اشتراکی، شما عاشق هم دیگرید، یعنی نمایندهشون دوست داره، شما اینا دوست داره، ما اونجا دوستی معنا نداره، دو تا قرار داده شکلیه خشکه، اما شما روح داره، این دموکراسی روح داره، برای اینجا اونو درک میکرد، ما که چیز نبود درک نمیکنیم که مثلا چه مسائلی داره. همینه، اینا اگر بتونیم چیز کنیم، بی‌طرفی، خیر، اینا بیاد تو چیز، انشالله خیلی میتونه کمک بکنه، جلو ببره، ارتقا بده و فضیلت برسه به از فضیلت محبت بر عدالت، حتی محبت چه از عدالت میشه، برتر میشه و روح عدالت میشه، که این ظرفیت الحمدلله داریم، انشالله بتونیم اینو پیاده کنیم با همین کارهایی که شما امسال شما میکنید. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خیلی ممنون، بحث مهمی مطرح شد. من اگر فقط یک نکته عرض بکنم و اون در واقع خود اصل این بحث بی‌طرفی هست که در فلسفه سیاسی غرب خب خیلی مفصل و با آثار خیلی زیادی مطرح شده، تو ایران هم ترجمه شده برخی از این آثار، اما موضع و نگاه فلسفه سیاسی اسلامی به این بحث روشن نبود که با بحثی که خانم دکتر کیخا انجام دادن به نظرم زمینه‌های در واقع بررسی و ارزیابی هم خود بی‌طرفی در فلسفه سیاسی اسلامی مشخص بشه، یعنی ما این انتظار رو داریم که در واقع این به این سمت بره، همین که مفاهیم مرتبط با این بحث روشن بشه. حالا تبیین دقیقی هم حضرت عالی داشتید، منتها تو اون بحث دوستی در واقع جناب استاد یا محبت که خواجه مطرح میکنه، اونجا یه غریزی میشه پدر و مادر، خب غریزیه دیگه، پدر و مادر نسبت به فرزند غریزیه، ولی اون جنبه های غیر غریزیش هست که اونجاها در واقع یک سازوکار به اصطلاح
اراده تدبیری میطلبه.
آره، اونجا تدبیری و ارادی هست که باید اون در واقع تقویت بشه تو جامعه، که اونجا اون موقع نقش دولت که در ساعت قبل حضرت عالی فرمودید اونجا به نظرم خیلی اهمیت پیدا میکنه.
در تایید فرمود خواجه نصیر اینو تعبیر میکنه، میگه ما هیچ جور ندارم در قرآن و بالاولاد احسانا، چون طبیعیه، اما بالوالدین احسانا داریم. چرا؟ چون انسان تو جلو نگاه میکنه اینجا چیه، باید اراده تدبیری باشه، پشت باید نگاه بکنه، پدر مادر گفتن بالوالدین احسانا ولی نگفت بالاولاد، چون به طور طبیعت حیوانات هم نسبت بچه‌هاشون اینو دارن، فرمودن کاملا درسته که این از باب چیه، همین از باب احسانه.
متشکرم.
بزرگوار
خود شما
بزرگوار ما بهرمند شدیم.
بگم آقای دکتر هم میخواستن چیزی بگن، به وقت که نگاه کردن منطرف شدن.
از خلاب چیزی که بیر اومدن اشته کلامت از هم یعنی موضوع رو دنبالی بودن عنوان بحثی که چیه تازه مقابل که بی طرفی هنوز به نماشون چند تا نکته بگوشن که اشته کنم بردن میشون.
لطف بس خانم دکتر اینه که به حال این مسائل رو نشون میده ما پیشنهای حکمیمون اینا میتونه کاملا به روز بشه جواب بدن. حالا ما کلی بس داریم میکنیم، اما رفتیم یه موضوع خاصی که امروز مطرح جریان داره و میره میبینه مبانی حکمی تا خیلی قوی تری هم داریم، قوی داریم، میتونیم اینا رو بازیابی بکنیم، حکیمانش بکنیم و انشالله ببریم و عملیاتی ترش بکنیم، خیلی دقیق‌تر و جامع‌تر. این خیلی کمک می‌کنه.
در استیشون دسترتاپ مناسبتی بود که مثلا توی امنیتی بی‌طرفی معنا نداره.
قابل اتفاق نیست. آی دکتر به تعبیر دیگه تاریخ العقل واحد هم میتونه چرا باشه به این معنا، اما ما نسبت به اصل قضیه میگیم این اجرا بشه، قانون اجرا بشه. حالا خانم دکترم داشتن ما نسبت میگه قانون، قانون چیه؟ از قانون نسبت به ساله یا تاله میخواد انجام بشه. خواجه نصیر یه بحثی داره میگه حاکم تو سیاست اینه فقط، میگه مثل طبیب شما میاره، پزشکی میاره مثلا دستشو خاچیز کنه، جراحی کنه، نباید نگاه کنه که ایشون خائن یا خادمه. ایشون وظیفه اخلاق پزشکی ایجاب میکنه، دکتیکار کنه، این جلو خونو بگیره بده دست پاسبون ببره، میخوان اعدامش کنه اعدامش کنه، میخوان آزادش کنه. پاسدار یا خائنه اصلا کاری نداره، نباید پزشک کار داشته باشه. میگه اینجا سیاست اینه و دولت باید اینطور باشه. یعنی حتی خائنه، آقا تو پدرش هستی، بچته، بچه چیه؟ از شروریه، تو پدری باش برخورد میکنی، ولی چه مجازاتش هم میکنی. مجازات اسلام از باب انتقام نیست، اصلاحه، مثلا تنبیه، تنبیه یعنی تنبه آگاه، حتی مجازات میکنی مثل جراح دشمنی با مریض داره، نه خیر اونو میخواد. حتی مجازات های اسلامی هم چیه؟ از باب خیرخواهی برای اصلاحشه، نه برای سرکوبشه. که حتی اعدامش هم میکنه برای اینکه دنیا چیز و آخرتی مشکل پیدا نکنه، حتی اونو. بنابراین این نگاه کاملا نگاه همینطور خان دکتر فرمان بی‌طرفانه، تا این بی‌طرفانه است که طرفش چیه. ولی ببین ما یه بی‌طرفی داریم، یه بی‌تفاوتی داریم، اینا بعد قاطی، اونا قاطی میکنن. ما نسبت به حق، نسبت به عدل، نسبت به اخلاق بی‌طرف نیستیم، بی‌تفاوت نیستیم. ما میخوام حق اجرا بشه، اما حق رو بی‌طرفانه اجرا بکنیم. ما باید مداوا کنیم، اما اینکه خائن یا خادم باید بی‌طرف باشه. پس بی‌طرفی غیر از بی‌تفاوتیه. اینا بعضی وقتا بی‌طرفی میکنه، از منشون بی‌تفاوت باشه نسبت به حق، نه حق و عدل و اینا ما بی‌تفاوت نیستیم، ما دنبال اینیم، ملاکمونه. این اصل ما حق بنیادی، بی بنیاد نیستیم، دنبال حقیم، حق و عدل و همین منو که گفته شده امنیت و اداره تا خودشکوفایی، همه اینا این دنبال اینیم. اما تو این بی‌طرفی فرق نمیکنه، اگرم دشمنمونه امام علی سلام الله علیه یه کسی رو می‌خواست مجازات کنه، رضا تمام چیزش آورده، می‌خواست مجازات کنه، حد بزن دستشو ببرید، کل دلدل میکردن، این آمد گرفت دستان برید، اما بعد بلندش کرد، خاکست از صورتش بود، بردش منزل، ازش پرستاری کرد، مداوا کرد، من پیشش چیز کرد، بعد خوب خوب تا خوب شد. بعد این شد یکی از دشمن علی بود، شد دوستان علی، یاران علی، توی جنگ صفین هم شهید شد. کسی رو دستشو ببری اینجا نباید شل بیایی مثل جراح چاقو بزن، یا ما میگیم نه نزنیم دیگه، نه اونجا باید حد رو اجرا کن، اما اخلاق رو رعایت کن، انسانیت رو تحقیرش نکن. این مریضه، با دست یه بار سوزن میزنی یا با جراحی میکنی با دست میبری، اینا همه جراحیه دیگه. اما جراحی رو دشمنی نباشه، رو دوستی باشه، خیر طرف رو بخوای، همون که فرمودن خیر طرف، نه خیر جراح برای خیر خود، برای خیر مریض انجام میده. چاقوکش رو احساسات میزنه قلب سالون مریض میکنه، جراح روی چی؟ اخلاقیات و اعتدال، میزنه قلب مریض رو سالم میکنه، هم پاره میکنه هم بقیه میکنه، هم خوف داره هم رجا داره، هم تنذیر داره هم بشارت داره، هر دو رو داره. لطفش اینه، یعنی کسی که بی طرفه هر دو رو باید داشته باشه، اگر داره یکی بود بی طرفی نیست، عذرخواهی میکنه.
بی‌طرفی در اسلام وجود داره،
به این معنی بی تفاوتی نیست.
عمیق من ترجمه کردم،
من عرض کردم که باید تعلیم بشه که چجوری میشه، یعنی نسبتش با فلسفه سیاسی فرق که بی طرفی رو مطرح میکنه و در فلسفه سیاسی اسلامی اصلا چجوری مطرح، این در این بحث مبارکه که
باید بحث بشه. درست آقای دکتر یوسفی راد استفاده میکنه.
ببخش خانم دکتر درستون پس دارم ما آخه استفاده کردیم، باز کنیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. از کنم که موضوع بحث بنده، این مقاله بنده که ارائه شده بود تحت عنوان کاربژه‌های دولت در فلسفه سیاسی در دستگاه فلسفی صدرالمتعلهین، و چون تو قالب کرسی ارائه شده بود من نظر ندارم مقاله رو مجدداً ارائه بدم. نظرم بر این است که چه نتایجی بر اون بار میشه و چه ارزیابی کلی میشه از اون موضوع داشت. از کنم که من قبل از این که وارد خود دولت و کارویژه های دولت در دستگاه فلسفی ملاصد را بشم، همچنان که تو بحثم از یک مقدمه شروع میکنم و شروع کردم تو متن اینجا هم عرض میکنم، صدرا هم نظیر دیگر فیلسوفان اسلامی در فیلسوفی است که در زمانه خودش زندگی میکنه، یعنی حساس به محیط اطراف خودش است، یعنی مسئله داره، یعنی حساس به محیط اطراف است که چی میگذره. همین حساسیت و ارتباط با محیط بیرون خودش موجب میشه که یک ارزیابی از محیط داشته باشه و محیط رو در شرایطی ببینه که دچار یک ظاهرگرایی، یک نمودگرایی و یک انحرافی از حقایق و بواطن اشیا از خودم که دچار شدن. بنابراین میخوام عرض کنم که، و این در منابع مختلف صدرا هست، این که در مواجهه با زمانه خودش هست، مسئله داره، ذهنش هم مسئله دار هست. این حکایت از این داره که صدرا هم نظیر دیگر فیلسوفان فیلسوف زمانه هم هست، هرچند فرازمانی هست به جهت برخورداری از یک دستگاه فلسفی، در اینها فیلسوف زمانه است، یعنی اینطور نیست که مسئله نشته باشه. این در دفع برخی از پرسش هایی است که مطرح میکنن فیلسوفان ما ذهنگرا هستن، اینطور نیست، ذهنی هستن اینطور نیست، اتفاقا کاملا مرتبط با محیط بیرونشون بودن، مسئله داشتن، مونتا مسائلشون رو با دستگاه فلسفی مسائل بیرونی رو ارزیابی میکردن. بعضی پرسش میکنن و سوال میکنن و یا سوالات از کنم که استفهاماتی مطرح میکنن که نگاه منفی داره، که اگر فیلسوفان ما از کنم که فرزند زمانشون بودن، چرا فارابی ها، خواجه ها، ابن سینا ها زمانه رو، سیاست های زمانه و حکام و دولت های زمانه رو تقسیم بندی های از کنم که به فاضله و غیر فاضله، غیر فاضله رو به جاهله. من عرضم این است که اتفاقا کاملا نشان از این است که فیلسوفان ما با زمانه درگیر بودن، انواع مفاسد و انحرافات و افراط و تفریحاتی ها که حاکم بر سیاست ها و دولت ها و حکومت ها بوده، اما با رویکرد فلسفی داره تقسیم بندی میکنن. اتفاقا این حق مطلب است. این اگه غیر از این میشد ما جاداش به فیلسوفان ما اشکال کنیم، این سزاوار مطلب همین است که این گونه وارد بشن. و ملا صدرا هم در مواجهه با زمانه خودش وارد شده و عرض کنم که به ملاحظه مشکلات، مسائل، عرض کنم که انحرافاتی که زمانه را دچار شده، ورود میکنه به بحث‌های سیاسی خودش و مسئله خودش رو، عرض کنم که دچار شدن زمانه به ظاهرگرایی، به معنویتگرایی منفی، یا به تعبیر علامه جعفری عرفان منفی دچار شده به جای اینکه دچار عرفان مثبت باشه. از طرفی ملا صدرا فیلسوف است برای فلسفه ورزیدن مسائل اجتماعی، حکمت رو در خدمت میگیره برای حل مشکلات مردم که و مسائل مردم که از جمله مسائل زمانه خودش عرض کردیم که ظاهرگرایی و عرض کنم که معنویتگرایی منفی و از این قبیل. از طرفی یک فیلسوف به ما و فیلسوف که مواجه است، فلسفهش رو میخواد مرتبط کنه با زمانه خودش، با مشکلات خودش، با مسائل مردم، مردم رو ارزیابی میکنه، سنجش میگیره که مردم برخوردار از چه حیات و مبانی هستن، نسبت به حیات و زندگی، زندگی رو چی میبینن. صدرا با توجه به اینکه زندگی رو، حیات رو در دو بعد از کنم که ظاهری و غیر ظاهری، مادی و معنوی، جسمی و روحانی میبینه، از کنم که به این رومی مسئله رو و مسئله زمانه مردم رو و جامعه سیاسی رو از کنم که به نام ریاکاری تعبیر میاره، تفرقه رو میاره، رو آوردن جامعه به کسرت هایی که این کسرت ها تنافر ایجاد میکنه، که سطحی که اگه دولت‌ها این گونه عمل کنن ادامه بدن و بعضی از عوامل غیر سیاسی که موثرن اگه جامعه به این سمت سو بره جامعه رو به اضمحلال میکشه، چیزی که فارابی تصریح میکنه که اگر اختلافات ادامه پیدا کنه جامعه از درون مضمحل میشه، ایشون هم تعبیر به تنافر میاره، کسرت‌های متنافر. خب از کنم که بحث حالا اینجاست، از طرفی صدرا مواجه است با مشکلات زمانه خودش، از طرفی اونچه که جامعه رو و مردم رو نیاز میبینه، تجویزی میبینه، نیاز میبینه و ضروری میبینه که هم ابعاد دنیوی مردم رو پاسخ بده، تامین کنه، و هم از طرف این مردم، این ناس، این خلق، این افراد جامعه مدنی بخشی از زندگیشون حیات معنوی است. هستی به این منظور اصلا تدارک شده. فلسفه آفرینش این است که یک مادهی باشد و معادی باشه. بنابراین صدرا ناگزیر از تجویزی کنه که این جامعه که افرادش هم از کنم که نخبگانشون بعضن دچار تفرقه و نفاق شدن و مؤثرن در تفرقه افکنی، هم مردم دچار این تفرقه شدن، ناگزیر از تجویزی کنه که این جامعه اولا شکل از کنم که ورود سلبی و بازدارندگی و پیشگیرانه وارد میشه، چه کنه که و چه کنیم که چه تجویزی داشته باشیم جامعه از این وضعیت خودش خارج بشه، از این انحرافات، از این افکار ظاهرگرایانه، نمودگرایانه، و بعد به سوی تعادل و تعالی خودش هدایت بشه و از کنم که جهتگیری داده بشه. بنابراین در سه سطح به ملاحظه تعریفی که از انسان داره، به ملاحظه ابعاد حیاتی و حیثیاتی که برای حیات انسانی قائله، در سه سطح ورود پیدا میکنه، خردورزی های خودش رو، تأملات فیلسوفانه خودش رو از کنم که ارائه میده. یکی در جهت وحدت بخشی به جامعه، جامعه که متکثر شده، متکثر هست، البته اصل تکاثرش تکثر جامعه ذاتی است، این اقتضای طبیعت بشر است، این اقتضای طبیعت عالم هستی است، اما طبیعت کثرتی که متنافر باشه، کثرتی که به تنفر افراد، به ضدیت افراد، به تضاد افراد، به تقابل افراد، به رو در روی افراد بیانجام، این کثرت کثرت منفی است و باید تدبیری چیده، و اون تدبیر تو قالب وحدت بخشیدن، وحدت بخشیدن به جامعه از کنم که ورود پیدا میکنه و از کنم که و تأملات خودش رو در این که جامعه چگونه از تفرقه و تشتتی که ماهیت حیوانی داره، در طبقه بندی که از کنم صدرا از مراحل کمالی انسان داره که ابتدا مراحل جسمانی و حیوانی و از کنم که و خیالی و اینها داره، که همه اینا اقتضاشون تفرقه تشتته، چه کنیم و چه تجویزی باید داشت که جامعه از این وضعیت خودش عبور پیدا کنه به مراحل بعدی که عقلانی است و عقلانیته، که خب تجویزش اعتداله، یعنی افراد جامعه رو باید رو به تعلیم بدیم، تربیت کنیم که از اون ابعاد مادی حیوانی از کنم که خیال خودش عبور پیدا کنه تا دچار تفرقه کثرت‌های متنافر نشن و بیان رو به اعتدال بیارن، یعنی عقلانیت بیارن. در این حال حیاتی که صدرا داره تعریف میکنه تنها در حد مرحله نهاییش قایت انسان عقلانی شدن نیست، معقولیت نیست، مراحلش سیر و سلوک را هم قائله. ناگزیر از صدرا از کنم که خردورزی خودش از حیات مدنی، از دولت، از کنم که از سیاست تجویزی داشته باشه و ورودی باز داشته باشه که جامعه از مراحل عقلانی خودش هم خارج بشه، عقلانیت مدنی که تحصیل کرده، خاصیتش در همین است که بتونیم در کنار هم باشیم، با هم زندگی کنیم، بر مبنای عدالت مدنیت رو بپذیریم، مدنیتی که ثبات داره، مدنیتی که تثبیت میشه. چرا؟ چون بر مبنای عقل و شرع، بر مبنای هم تجویزات شرع، هم تجویزها و تدابیر عقلانی است. اما با توجه به مراحل کمالی که برای انسان قائل است، که اون رسیدن به حق تعالی مرحله ربوبیت، مرحله یگانگی است و جانشینی انسان در و خلیفت اللهی انسان در روی زمینه، از کنم که ورود دیگه و سطح دیگه از تجویزات خودشو داره، تأملات خودشو در از کنم که زندگی سیاسی داره، و اون عبور انسان از مرحله عقلانی به سیر و سلوک. اون چیزی که صدرا عرض کنم که نیاز میبینه که بتونه این مراحل سگانه رو در جامعه بتونه از طریق دولت حاکم، از طریق خردورزی سیاسی و مدنی محقق کنه، در پناه دولت است. گرچه تصریحاتی صدر نداره، اما اقتضای این نوع خردورزی، اقتضای بعضی از تعابیری که داره که نظام معاش رو تعبیر میاره و نجات معاد رو تعبیر میاره، این ناگزیریم و صدرا هم ناگزیر است قطعاً که خون به نظر بنده پذیرش نظام، یعنی اقتضاعات نظام، پذیرش دولت، پذیرش نظم، نظم با ثبات، نظم مستمره و این ناگزیر به حکم عقل بشری. از کنم که نظمی پایدار است که دولت باشه، دولت بتونه اینو مستقر کنه. بنابراین به نظر بنده از کنم که صدرا هم قائل به دولت است، دولتگرا هست، یعنی فیلسوفی است که دولتگرا هست، مراتب کارویژه‌های سگانه‌ای رو قائل است. چرا؟ چون مراتب کمالی انسان، چرا؟ چون مراتب انسانی که او داره در انسانشناسی فلسفی خودش تعریف میکنه، انسانی است ابتدا طبیعی، مادی، حیوانی، حسی، وهمی، تخیلی، همه اینا باید عبور پیدا کنه. ناگزیر یک کارویژه از کارویژه‌های دولت رو قائل به نظم و امنیت میشه. از کنم تا انسانی که طبیعتش، مراحل اولیش تنفر از یکدیگر، از خیانت به هم دیگه، منفعت ورزی است، از کنم که طمع ورزی است، این انسان از کنم که با اعمال قانون حاضر بشه حقوق دیگران رو، حد و حدود دیگران رو رعایت کنه. بنابراین یکی از کارویژه‌های دولت رو در دستگاه فلسفی ابن سینا ناگزیریم قائل به نظم و امنیت بشه. در مراحل بعدی، یعنی کارویژه بعدی که برای عرض کنم که دولت ابن سینا ملا صدرا قائل شدیم در این بحث، این است که از اونجایی که انسان در مراحل کمالیش ناگزیر است که به مراحل عقلانی برسه، که ایشون تصریح داره عرض کنم تعیین میکنه این مراحل رو، زمانی انسان به عقلانیت خودش میرسه که عبور از مراحل حیوانی خودش و تمع‌ورزی در مصادیق و شاخصهای حیوانی و تمع‌ورزی اینها خارج بشن و به مدنیت جمعی تن داده باشه، حاضر باشه زندگی خودش رو با رعایت حقوق دیگران، یعنی یک حاکمیت، یک عقلانیت مدنی. لذا کارکرد، کارویژه بعدی دولت به نظر بنده در از کنم که اندیشه صدرایی این است که کارکرد اعتدال قائل بشیم، یعنی افراد برخوردار از یک نفس اعتدالی باشن تا حاضر باشن منافع خودشون رو با منافع جمعی، مصالح خودشون رو، یعنی مصالح عمومی رو بپذیرن، به عبارتی یعنی منافع شخصی خودشون رو با منافع دیگران تعریف کنن که این میشه هم مصالح عمومی. این سطحی است که سطح اعتدالی است، افراد در توازن با همدیگه قرار میگیرن. البته سطوح دیگه اعتدال هم هست که حضرت عالی در فرمایشاتتون داشتید، اینا کاملا به جا سختی سخن از اعتدال است و جامعه رو پذیرفتیم که سطوح مختلف، لایه‌های مختلف، بخش‌های مختلف داره. طبیعتاً جامعه انسانی اعتدالش در مراتب مختلف، در بخش‌های مختلف هم قابل تعریف است. اجمالاً کارویژه دوم دولت از خانم که در دستگاه فلسفی ملا صدرا کارویژه اعتدال بخشی است، تعادل بخشی است. در مرحله سوم، یعنی کارویژه‌ای که با ضرورتاً دولت صدرا رو باید قائل بشیم که ناگزیر باید این کارویژه رو قائل بشیم و در دستگاه فلسفی اقتضای این دستگاه در رویکرد به حیات جمعی و رسیدن افراد جامعه به کمالشون هست، از کنم که کارویژه سعادت بخشی است، یا هم سیر و سلوک میتونیم تعبیر بیاریم، هم سعادت بخشی تعبیر بیاریم. و اون کارکردی است که، کارویژه است که دولت بعد از خودش داشته باشه تا تمام استعدادهای خدادادی که خدا در نهاد بشر، در فطریات بشر نهاده، اونا شکوفا بشه. تا اینجا در مرحله اول اون قوای حیوانی انسان، اون توهمات، حیوانیات انسان تعدیل شد با کارویژه نظم امنیت. در مرحله دوم، در کارویژه دوم انسان تازه به مرحله عقلانی میرسه. اما تمام استعدادهای انسان هنوز شکوفا نشده. تازه با حاکمیت و بسترسازی و زمین سازی یک شکوفایی استعدادی که از نای دولت و اعمال اقتدار دولت بستر و فرام میشه، تازه اون انسانی که تو اندیشه اسلامی، تو اندیشه سترایی از کنم که ظرفیت‌های کمال خواهی داره تا رسیدن به مرحله یگانگی، از اینجا بده که این امکان شکوفایی فراهم میشه. یعنی اگه ما ناگزیریم کارویژه دیگری هم قائل بشیم از دولت و برای دولت، که تا این انسانی که در دستگاه فلسفی صدرا ظرفیت‌های کمالگرایانش تا رسیدن به یگانگی وجود داره، تو ظرفیت سوم شکوفا بشه. و الا به نظر بنده مخ دولت صدرا دولت باز تمامی نیست، جامعی نیست، الا اینکه پذیرش کارویژه سوم از دولت رو هم داشته باشیم که اون از کنم که کارویژه سعادت بخشیست یا سیر و سلوک افراد هست، که تا بتونیم سه کارویژه که هر یک مکمل از کنم که حیات انسانی در ابعاد مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، آسایشی و آرامشی رو بتونیم قائل بشیم، که چنین دولتی با سه کار ویژه مراتبی از کنم که تکمیلی و مکملی، این ظرفیت رو برای تمام شکوفایی انسان در حیات جمعی و مدنی خودش فراهم میکنه. و دولتگرا گفتیم بنابراین فیلسوف پس فراتر از این که اجتماعی سیاسی است و فراتر از سیاسی است، دولتگراست، یعنی کمال انسان رو و نظام معاش انسان رو با دولت میبینه، منحصراً با حاکمیت دولت، و نجات معاد را هم از کنم که یعنی فراتر از نجات از کنم که فراتر از نظام معاش، حتی رسیدن به معنویت اخروی را هم داره مترتب و متوقف میکنه بر نظام معاش. بنابراین دولت هم به اعتبار توسعه حیات انسانی، حیات انسانی انسان در ابعاد جسمانیش، و هم توسعه حیات انسانی به اعتبار حیات ابعاد معنویش، در هر صورت دولت ضروری است. یعنی جهات ضرورتش هم از خونم که در زوایای مختلف، هم در ارتقای وجودی جسمانی انسان، حیات جسمانیش، و هم حتی در رسیدن به حیات معنویش هم متوقف بر وجود دولت، یعنی فراتر از حتی سیاست، متوقف بر دولت است و حاکمیت یک دولتی که نظاممند باشه، ساماندهنده باشه، نظام بخش باشه و مقتدر باشه، تا بتونه اقتضاعاتی که انسان در ابعاد مختلف میتونه به کمالاتش برسه بتونه اعمال کنه و پیاده کنه. و الا اگر مقتدر نباشه نمیتونه، دچار اختلال میشه، بی‌نظمی تو جامعه حاکم میشه، و این بی‌نظمی مانع از کارآمدی میشه، مانع از این میشه که دولت دسترسی پیدا کنه به اهداف خودش، و مانع از این میشه که کارویژه‌های سگانه خودش رو
محقق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای دکتر لکسایی استفاده میکنیم.
این تعبیر بلند آقای دکتر یوسفی راد، که ضمن که ملا سرا فیلسوف فرازمانیست، فرامکانیست، فرازمینیست، حتی فراموضوعیست، اما در این حال فیلسوف زمانی و زمانه هم هست، فیلسوف زمینی هم هست، حتی سرزمینیه، فیلسوف مکانیه، و فیلسوف موضوعی هم هست که موضوعش از این مثلا دولت، دولت به عنوان موضوعه، اما اینش کل بس میکنه، ولی دولت هم کاملا هست، اینا تو ذهنش بوده، اگر هم جای تصریح نمیکنه ما میتونیم تعمیم بدیم کار رو. بحث بسیار بلندیست. خب چون به تعبیر خود مولا سعدا میگه انسان مرز ملک و ملکوته، مثلا اینطوریه، یه طرفش تو ملکه، ریشه تو ملک داره، جسمات الحدوثه، ولی سرش توی آسمان هاست، توی روحانت البقا هاست، این طوریه دیگه. بعد به تعبیر عزت امام خمینی میگه انسان با ملک، با ملک ملکیه، با ملکوت ملکوتیه، با جبروت جبروتیه. چون ملا صدا میاد میگم عقل جبروته، عالم الهیست، ملک مایته، این وجود رو مربوط به عقل مایته و بس واقعیت رو، هر سه هست. و خب جامعه انسانی هم دولت درست، انسان ها همین جامعه رو درست کردن که این کار رو بکنه دیگه، جنسش اینه، پس اونم همین مطالب رو داره اینن. خب خب دولت رو و نظام سیاسی رو خلق کردن که چیکار بکنه، اینو مدیریت کنه. پس اونم دولت و نظام سیاسی هم بین ملک و ملکوت دیگه. اینو باید این دو تا رو وضع کنه. هنر این نیست که اگه بخوام ملک رو ول کنیم بریم به ملکوت، اولا نمیرسیم. میشه نیروانای هندی تاریخ دنیا بودیز بود، نمیرسیم. اگر اون رو ول کنیم به این بچسب میشه مدرنیسم، آخرش میشه افغانستان، میشه اسرائیل، میشه اوکراین. اینو در میاد از توش، یعنی گرگ در میاد. آدم تربیت که نمیکنن چه، گرگ تربیت میکنه. استراتژی گرگی، تنازعی، داروینیسم نگاه میکنه دیگه، یا فرودیزمی یا داروینیسم. تک ساعتی تنازعی این میشه. اگه بخوام دو ساعتی باشه، تویدی باشه، هم مادی هم معنوی باشه، انسان اینه، حیوان که نیست، گرگ که نیست. اگر میخوام این باشه، این مطلب باید بعد نظر باشه که هم انسان اینه، هم حقیقت، هم ماهیت، هم واقعیت. جامعه این هاست، هم جامعه ابعاد ثلاثه، جهات ثلاثه، مراتب ثلاثه، جامعه اینا به طریق اولا جامعه هم همینه و دولت و نظام سیاسی هم با همون نقشایی که عرض کردم اون نقشاش هم همینه. اینا رو باید تحقق ببشه، وظیفش اینه. بذار بس بسیار درستی که در فقط همین طور بوده، کاملا داره مسئله زمان رو چیز میکنه. لذا میبینی ادبیات ایشون با ادبیات مثلا فارابی استخص یکیه، ادب بنیاد فارابیه، اما صورت بحثش رو فرق میکنه، داره زمانمند صحبت میکنه، داره اونا طبقه بندی میکنه. اما تاریخ نگار که نیست که بگه مثلا آقای فلانی، ولی خب عملا وقتی بخواد بذاری بگه اینو شاه عباس رو داره میگه، یعنی میتونی بذاری بذاری، شما میتونی بذاری. این داره عرف رو میبینه، جریانات رو میبینه، جامعه رو میبینه، جهان رو میبینه. نه تنها ایشون، مثلا شیخ انصاری چرا مکاسب نوشته؟ خب انقلاب صنعتی رو داره میبینه، به قول علامه مطهری میبینه تحولات چیزه، این میدونه الان باید اینو بنویسه. نادم چطوریه مکاسب نوشته فلان نوشته، اینجا مراد نمیشه که باید اینو بنویسه که اونجا هم شما مشاغل تقسیم میکنه، که بدون سیاست هم یکی از مشاغل چهارگانه دیگه محسوب میشه. تشخیص میده بدون سیاست اقتصاد شکل، اینو کاملا داره تشخیص میدن. بنابراین این بحث بس بسیار درستی است. ما اگر با این نگاه بکنیم، این نگاه اینا بنیادین جامعه نظامند و هدفمنده. حالا این دکتر فرمودن که تجمیعی دارن، ملا صدر اینو تجمیع کرده، خواجه نصیر تقریب کرده، ایشو تجمیع کرده، امام توحید کرده. یعنی امام تنگه تمام مشاهد دیگه یکی شده، شده امام. امام هم علمیه، هم عملیه، هم دینی، هم سیاسی. نظام چطوره؟ اینا مثلا علمی هسته ولی خودشو عملی نیستن. اما امام دیگه شد توحید شده، دیگه امام شد تفسیر قرآن. اما تفسیر قدر متعین و قدر مقدوره، دوره معصوم نیست، دوره هیبت در حد امامه. لذا تفسیر صورت دیگه ولی دیگه توحیده. یعنی امام دیگه شده، حالا آیه دکتر فرمان دیگه شده، خودش عدل شده نه اینکه عادله، خودش حکمت شده نه که حکیمه، شده حکمت. یعنی صحبت میکنه حکمت، رفتار میخوابه حکمت، همه چیزش حکمت میشه. اینطوری که انشالله همین کار رو فرمودن بیاریم وارد تو عمل بکنیم، خیلی مسئله حل میشه، هم مسئله خودمون حل میکنیم. دنیا واقعا بیش از شما نیاز داره که پیشرفتای انجام داده، گیجه نمیدونم کجا میره، جهت نداره، جوهره هم نداره، حرکت هم داره. شما حد اولش اینه آقای دکتر لفظای حرکت نداریم، حالا آدم نمیدون فرمون بریده، حد اول حرکت خیلی نداریم که آفات داشته باشه. اونا نه، با سرعت داره میدونم فرمون بریده است، فرمون نداره، فرمون حکمت. همین بحثایی که فرمودن تو این جاده زندگی هم باید عمل بشه که الحمدلله. بله، اصخایی بکنم.
بسم الله الرحمن. خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث خیلی مهم و خوبی رو مطرح کردن. البته تعابیری که ایشون راجع به مولا صدرا به کار گرفتن، ماها تا حالا به کار نگرفتیم، جرأت نکردیم. ایشون از منظر خواجه نصیرالدین طوسی خلاصه و ابن سینا و فارابی و حالا در دوره معاصر علامه جعفری و قطب راوندی و قطب الدین رازی و شیرازی و
مطمئن با ایشون شیرینی این شایسته تقدیر رو خواهد داد.
بله بله،
همونجور که شما اون شیرینی رو دادید.
خیلی ممنونم، بحث مهمی رو مطرح کردن. ولی خب یک خلأ هم داره این بحث های دکتر، اگرچه در ضمن مباحث نکاتی داره که قابل استفاده هست برای موضوع. اونجوری که وینسنت در کتاب نظریه دولت در مقدمش اشاره میکنه، برای تبیین یک نظریه دولت از یک متفکر یا یک مکتب یا یک دستگاه فکری، سه تا بحث رو باید انجام بدیم. یکی این که ماهیت رو بپردازیم بهش، همون چیستی و هستی که آقای دکتر هم اشاره کردن در جلسه قبل. یکی بحث غایت هست، هدف و نقطه نهایی و مقصد. یکی هم بحث کارویژه ها که حالا کارویژه همون چگونگی ها و اینها میتونیم تعبیر بکنیم که از تعالی به این سوم که کارویژه ها هست پرداختیم. البته در ضمن بحثتون اشارت ضرورت هم بله، یعنی در واقع به اشاراتی شد به سایر جنبه ها، ولی تمرکز بحث شما بر کارویژه ها بود که من پیشنهاد میکنم انشاءالله برای تکمیل این کار اون بحث های در واقع ماهیت، بحث خود اهداف، غایات، حالا ضرورت هم به صورت زمینی اشاره شد، زمینی که نه شما اشاره کردید تو مقاله هم بود، اینا هم انشاءالله به صورت مفصل‌تری کار بیشه بعد. این تمرکز بحثتون رو کار ویژه ها بود، انشاءالله اون مباحث هم کار بشه که از نگاه جناب عالی یک نظریه دولت ملا صدرا رو ما داشته باشیم. و حالا اگر بخوایم همچون چیزی داشته باشیم، به نظر شما اسم این دولت چی میشه دکتر جان؟ یعنی ما اگر این بحث ها رو هم کار ویژه ها رو که الان حضرت عالی بحث کردید،
دولت متعالی میشه دیگه.
نه ایشون آخه این تعبیر رو به کار نگرفته.
میبره دیگه.
یعنی ممکنه اینکه به کار نگرفتن تعمدن به کار نگرفتید، پیشنهاد دیگری دارید، چه نامگذاری میتونیم داشته باشیم؟ در بحث علامه طباطبایی های دکتر چندین پیشنهاد داشتن، ولی در نهایت ظاهرا فرمودن دولت اجتماعی. بله بله، ولی مثلا حضرت عالی از نگاه شما دیگه به هر حال با تجربه اشرافی که به بحث های خواجه نصیر رو دیگر متفکران داریم، اگر کامل مطرح بشه ما چه عنوانی میتونیم بر این دولت بگذاریم؟ خیلی ممنونم مجدد از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم هم تشکر میکنم.
عجبت که بنده که استفاده کردم فرمانشات خوبی بود. من حد یعنی اینطور متوجه شدم که شما نظرتون این بوده که ایشون چون که فیلسوف هستن، به عنوان یک فیلسوف به دولت، به سیاست چه نظری خواهند داشت؟ یعنی روش خاصی رو در کار خودتون به کار گرفتید که این منظر برای من جالب بود، استفاده کردم.
من این که فرمودید دولت صدرا رو چه دولتی میدونید، من همه اینا رو دولت تعادل بخش میبینم. چرا؟ چون آقای دوستانم اشاره دارید دولت ها بله 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 نه نمیخوام روبروی ما متعادی قرار بله 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 بله، اما این تعادل بخشی که ما تو اندیشه ماست متفاوت از تعادلیه که تو اندیشه های غربی دولت های غربی، اونا طریقیت فقط اولا به ضرورتش نرسیدن، ثانیا از خواهم که بله نکته بعد این که چون دولت ها تو اندیشه اسلامی ما سیاست و دولت و حکومت مستقیماً ورود پیدا نمی کنه، بلکه خود مردم میخوانن ارادتن و ان اختیارن و ان عارف عرفانن و علمن وارد بشن که کمالات خودشون رو بشناسن، فقط دولت ها زمینه سازی میکنن اولا و به ذات. لذا من دولت های متفکرین اسلامی رو دولت تعادل بخش میدونم، منتها بسته به زمانه و زمینه خودشون. سعادت رو خود مردم، یعنی زمینه ها رو دولت ها فراهم میکنن تا مردم خودشون سعادت بشناسن. اما تو زمان تو دستگاه فلسفی صدرا عرض کنم که سعادت از طریقش، از طریق غلبه سیر و سلوک است، حالا به جهت هم زمینه ها هم تاثیرات عرفانی اشراقی که صدرا داره. اما تو اندیشه عرض کنم که مثلا فارابی اینها بحث های عقلانیت و عقلی و شناختی غلبه داره در رسیدن به سعادت تام و مصادیق تام. اما در هر صورت اگه میخواییم دولت ایشون رو، من غیر از خیلی هم کلنجار رفتم و همه دیشب رفتم، این چند روزه که خود ذهنم درگیر بود بحث امروز و تو پروژه وجوه تمامیز مکاتب فلسفه سیاسی اسلام، چیزی غیر از دولت یعنی نقش اساسیشون چون تعادل بخشیست، مراتب بعدی خود مردم به سعادت شناسی و سعادت رسیدن به سعادت و نیل به سعادت و ایصال الی المطلوب رو فقط دولت ها زمین سازن. من تا تو دولت صدرا از خواهیم که علم و دانش و معرفتی که عرضه میشه بیشتر گرایشیست، روی کرده از خواهیم که عزت خواهانه داره، عزت طلبانه داره، اما تو اونجا مثلا عزت خواهانه داره، مایت بینشی داره، لذا خیلی متمایز نیستن. اما اگه دولت تعادل بخش بذارم همشون شامل بر همشون هست. ما هم تو اندیشه اسلامی تفاوت‌های بنیانی رو نه در صدرا، نه در ابن سینا، نه در فارابی، مگر زمینه ها هست که مسائل خاص خودش رو تولید میکنه برای فیلسوفان. بنیانن تو پروژه من رسیدم به این که بنیانن تمایزات وجود نداره اساساً تا ما بتونیم وجود تمایز مبنایی رو قائل بشیم. اگر نشدیم ناگزیر متناسب با زمینه و زمانه بتونیم در مسائل تولید مسئله قائل بشیم. لذا من اون نسبت به ملا صدرا هم که صراحت زیادی داره اصلا ایشون بحث تعدیل عقلانیت و عقل و تعدیل، لذا اینا اینقدر صراحت زیاده که بحثای دیگه حتی مباحثی که آقای دکتر لکسایی دیشب مطرح کردن دیدم هیچ کدوم به صراحت این و قوتی که بحث تعادل بخشی کار کرده، کار ویژه اساسی تعادل بخشی دولت داره، هیچ کدوم دیگه نداره، چیزی دیگه ای نیست. سیر و سلوک مردم خودشون باید با اراده خودشون، اصلا دولت صحیح نیست که برای عقیده بنده ما خواسته باشیم میگیم کار ویژهش همون سیر و سلوک قاییه، نه، بس بسترسازی عبور جامعه یه مبدله. از بنده دولت صدرا هم یک مبدله، مبدله انتقال عبور انسان از حیات حیوانیش به حیات معقولش. تو حیات معقول دیگه بستراش برای شکوفایی فراهم میشه. سعی میکنم.
فارابی دولت فاضلی، فاضلی دولت معدل اصلا میگه متعدل، مثلا ملا صدرا دولت چی؟ دولت متعالی، مثلا بگیم ویژگیشون مشترکشون همونه.
ولی ماهیت میریم ببینیم که
مثلا صراط مستقیم، مستقیم یعنی متعادل و متعادل، اگر متعادل نماشه طالب هواکان متعادل نماشه طالب پیدا نمی کنه.
که به ملاحظات یک نامگذاری داشته باشیم در این حال اینا رو متمایز تمایزات فعل جمله‌ای داشته باشیم خوبه.
یه نکته نکته که چیز ببینید، چرا یه چیزی و چگونگی که ملا صدرا مطرح می‌کنید واقعا اینو همه میگن، اما ایشون گفتم تبیین و تولید و تنظیم کرده، اما چرای خودش دو تا سواله، به چه علت، به چه منظور. یعنی حقیقت دو تا چیز لازمشه. لذا ما در ادبیات فلسفه می‌داریم مطالب چهارگانه، یه چهار تا سوال داریم، اما تو ملا صدرا وقتی میان تبدیل به سه تا میشه، اما حقیقت دو تا سواله، یعنی بنیاد غایت، علت فاعلیت، غایه مثلا دولت چیه. این وقتی میگه منظور دو تاست، علت مادیش میشه هم ماهیت دولت متناظری شده دیگه، علت سوریه میشه سیاست دولت، ساختار دولت، نهاد دولت. حالا امروز مثلا من یه مقدار راجع به نهاد صحبت کردم که وارد اینا بشی، ولی
آیا تو فقط من این عرض کنم این وجه تمایز که یعنی اعتباری باید قائل بشیم و الا این بحث متعالی را هم شما تو خاجم برید قرار حد گذاری دولت متعالی شدن انسان است، تو فارابی هم متعالی شدن، اصلا یک ذره خدش وارد نمیشه وارد کرد که فارابی غیر از این خواسته باشه انسان را.
اصلا فاضلی به معنی اونه.
بله لذا میتونیم اعتباری همچین وجه تمایز قائل بشیم.
لذا ما اینا میگیم حکمت فاضلی، خواجه نصیر این حکمت به صورت تقریب کرده، تقریبی برای همینه، و میگیم ملا صدرا تجمیع کرده. اصلا حالا سهروردی هم جداگانه بس قلبیه، حکمت قلبی، اون حکمت چیه؟ حکمت عقلی آیه ما چیز، اما همین چیه؟ تو ما یه آیه در قرآن داریم و لهم قلوب یعقلون با، یعنی قلب تعقل، این که دیگه اصلا کاملا توحیده. لذا اینا مد نظرشون بوده، غافل نبودن. از همه بسا به این میرسیم که هر مسائلی که ما داریم به روز داریم واقعا اگر بازیابی بکنیم تو پیشینه حکمیمون و بنیادهای حکمیمون کاملا برای اینا پاسخهای روشن، دقیق، کارآمد و مفید و همه جانبه از که میبینیم و داریم که میتونیم واقعا مشکلاتمون کاملا حل بکنیم، ضمنه که مشکلات همین روزمون رو مسئله جاریمون هم حل بکنیم، ولی اینکه نباید ما با خودمون مستقیم درگیر شیم، حالا شخصی ممکنه اما حکمت نباید درگیر بکنیم. در این حال از کنم حضوریم به صورت بنیادی جامعه و نظام و هدف من حل میکنه. الان قرار اومده تک ساعتی نگاه کرده، کشیده به تنازل، یعنی فرودیزمی نگاه کرده، کشیده به داروینیس، الان هم خودشو گرفتار کردن، دنیا رو گرفتار کرده. ولی ما انشاءالله اگر درست بشه هم ما خودمون رو رها خواهیم کرد، هم دنیا میتونه رها پیدا بکنه. هر کجا ما اینو انجام دادیم ما مشکل الان نداریم، هر کجا این کارو نکردیم ما مشکل داریم. عذرخواهی میکنم.
قبل از اینکه از رتاری جنبندی پایانی و ختم جلسه رو من بکنید، یک پیشنهادی جناب آقای دکتر صدرا ارائه فرمودن، من برای که ثبت و ضبط بشه کسانی هم که این صوت رو میشنون تو فرمایشاتشون هم البته بود، و اون پیشنهاد اینه که مراتب سگانه مبادی، مبانی و مظاهر یا هستی، چیستی و چگونگی و به تعبیری حقیقت، ماهیت و واقعیت عینی و علمی حکمت متعالی رو بیشتر مورد تأمل و تحویل انشاءالله قرار بدیم. خیلی ممنون از جناب عالی.
این جلسه که روشن بود که مبانی خیلی خوب هست و مواد خیلی خوبی وجود داره در فلسفه صدرایی، اصلا به طور کلی به قول آقای دکتر در کل فلسفه اسلامی، و واقعا یه فراوری جدی و مستمر این لازم هست برای اینکه به قول بازم جناب دکتر، برای اینکه به دولت، به حکومت، به نظام امداد فکری برسه و پشتیبانی فکری و نظری بشه، جا داره که روی این مباحث کارهای جدی و دامنداری انجام بگیره. فرمایشات خوبی بوده، از فرمایشات اساتید محترم بنده که استفاده کردم، عزیزان که استفاده کردن دیگه. من فکر کنم جنبنده نهایی فرمایشات عزیزان هم این هست که در این جلسه به هر حال هر شخصی هم که از بیرون نگاه کنه معلوم شده که ما منابع ما این امکان ارجاع و استناد برای مباحث مورد نیاز جامعه، مورد نیاز کشور، مورد نیاز امروز، فردا، اینا همه با آن وجود داره. البته حالا درسته که دوستان اینجا حالا دو دور همایش برگزار کردن، اما این دو دور همایش نسبت به اون گذشته که اصلا چیزی نبوده خیلی کارهای خوبی هست و امید هست این در آینده با آن استمرار پیدا بکنه و به طور جدی اینها پیگیری بشه و به نتایج خیلی بهتری هم ما انشاءالله دست پیدا بکنیم. و والحمدلله رب العالمین. استفاده کردیم. صلی الله علیه و آله. دوستانی که همراهی کردن در فضای مجازی و یا طرح سوال کردن یا پیام دادن و هم پشتیبانی کردن و تشکر کردن، از همه این دوستان سپاسگزارم و امیدوار هستم که عزیزانی هم که در فضای مجازی این مباحث رو تعقیب میکنن اون نتایجی رو که مایل بودن از این بحث ها گرفته باشن. و البته همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، بحث ها حالا یا بحث های تخصصی یا نیمه تخصصی است و این انشاءالله استمرار لازم داره که دوستانی هم که توی فضای مجازی هستن این کارها رو به طور جدی بعدن دنبال بکنن. حالا برای دانشجویان عزیز در مقاطع ارشد و دکتری که میتونه الهام بخش مثلا عناوین پایان نامه و رساله باشه، برای پژوهشگران که میتونه اصلا الهام بخش مقالات و پژوهش ها باشه در آینده و به هر حال بسیار مفید خواهد بود برای دیگران هم که بعدها استفاده میکنن یا از صوت این بحث ها یا تصویر این صوت ها و یا مکتوب این بحث ها استفاده میکنن. هر کدوم از این بحث هایی که اینجا مطرح شد، یعنی فرض کنید تو یک مقاله یا در یک سخنرانی 10 موضوع 20 موضوع مطرح شده که هر کدوم جداگانه اصلا میتونه عنوان یک پژوهش مستقلی باشه. باز هم سپاسگزار هستم از همه دوستانی که چه در این جلسه اظهار نظر فرمودن، ایراد سخنرانی فرمودن و چه عزیزانی که در فضای مجازی همراهی کردند و یک پرسش و پاسخ و حمایت مستمر و متقابل و تبادل وجود داشته، از همه سپاسگزار هستم. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.